بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو لقدتم من لسانی یفقهو قولی. عرض سلام دارم به محضر استادان محترم و حاضرین در فضای مجازی. چهارمین و آخرین کمیسیون تخصصی همایش ملی معنویت‌های نوظهور، شاخصه‌ها و نقدها رو شروع می‌کنیم با عنوان آسیب شناسی و شیوه های مواجهه با معنویت های نوظهور. در این کمیسیون بناس 8 تن از سخنرانان، 2 تن به شکل مجازی و مابقی به شکل حضوری ارائه بحث بکنن و ناقدان در جلسه حاضر هستن و به نقد خواهم پرداخت. علل قاعده با توجه به محدودیت زمانی هر یک از ارائه کنندگان 10 دقیقه فرصت ارائه دارند، 5 دقیقه به ناقد فرصت نقد داده می شود و 3-4 دقیقه بعد از اون هم ارائه کننده اگر توضیح تکمیلی داره می تونه ارائه بکنه. خواهشم این است که وقت رو به خوبی مراعات بفرمایید و در طرح بحث ها به مهمترین عناصر مقاله اشاره بفرمایید و بحث رو طراحی بفرمایید. نخستین سخنران ما آقای محسن ابراهیمی است که به شکل مجازی
جان شروع بفرمایید، چون ایشون مجازی هستند.
مجازی هستند. بسیار. آقای دکتر سلیمانی
تشریف دارن. ایشون
تشریف دارن.
یه بابی هم میرسن اینا هم از نایمان مجازی.
خب از آقای دکتر سلیمانی خیلی خوش آمدین. خواهش میکنم که به ارائه بحثشون بپردازم به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسلین انه خیر الناس و معین. با عرض سلام خدمت حضار محترم و دوستانی که از منزل مباحث رو پیگیری میکنن، جا داره تشکر بکنم از مسئولین و بانیان و مجریان این همایش ملی. خب چون فرصت خیلی محدود هست، من مجبور هستم همینطوری تلگرافی نکاتی که در این در واقع مقاله اومده خدمتون عرض بکنم. یک همکاری هم من در این مقاله داشتم، خانم سما معصوم‌زاده، که زحمت در واقع تدوین و به هر حال تحقیق این مباحث رو داشتن و جا داره که از زحمات ایشون هم تشکر بکنم. عرض کنم که خب به هر حال دینگرایی و معناجویی همونطور که همه ما میدونیم یکی از نیازهای اساسی بشر در طول تاریخ بوده و هست، اما در جهان مدرن با تصور عدم کارایی دین و معنویت، دین از صحنه زندگی کنار گذاشته شد و بشر در اسرت و غربت دوری از معنویت روح بخش و اصیل برای پر کردن جای خالی در واقع معنویت و این نیاز بشر روح آورد به معنویت ها و در واقع جریان های نوظهور و نوپدید، که حالا اینا چی هستن اینها ما در صدد بیان اونها نیستیم. اون چه که من در این مقاله مورد توجه و عنایت قرار دادم اون روش‌ها، شگرت‌ها و ترفندهای جذب این جریان‌های نوپدید هست و من اعتقاد دارم اهمیت این در واقع دو این موضوع از دو منظر اهمیت داره. یکی از نظر رفتارشناسی و ساختارشناسی جریان‌های نوظهور، تحلیل و شناخت رفتار بانیان و رهبران این معنویت‌ها اهمیت داره، و دوم از نظر در واقع بافتار یا محتواشناسی این در واقع جریان‌های بدلی یا نوظهور هست که از این دو جهت در واقع اهمیت داره و یکی از راه‌های شناخت این جریان‌ها به نظر من تحلیل شگرت‌ها و شیوه‌های جذب اونها هست. با توجه به این که خب غالب نوشتجات و آثار تحقیقی ما هم پرداختن به در واقع اعتقادات و باورها و دلایل و در واقع زمینه های ظهور این جنبش ها و کمتر به شگرد ها پرداخته شده، من به نظرم رسید که خب جا داره که روی این موضوع ما تأمل بکنیم و توجه بکنیم و به این مهم بپردازیم، از باب این که خب خیلی از افرادی که درگیر با این جریان ها میشن یا جذب این جریان ها میشن، شاید یکی از دلایل عمدش همین عدم شناخت شگرد ها و ترفند هایی هست که این جریان ها به کار میاد. از کنم اون چه که من در این به اصطلاح مقاله بهش توجه کردم، البته این مقاله خیلی در واقع مباحث ما گسترده تر از این بود، به جهت اختزاء در واقع شرایط مقاله مجبور شدیم ما این رو کم بکنیم. ما در حقیقت هم اون شگردهای جذب رو بهش پرداخته بودیم و هم شگردهای حفظ افراد در این در واقع جنبش ها و گروه ها که اون قسمت رو حذف کردیم و گفتیم در فرصت دیگری اگر فرصتی بشه ما اون شگردهایی که برای حفظ افراد در این جنبش ها به کار گرفته میشه اون رو به در یه فرصت دیگری بهش بپرده. به هر حال نکته‌ای که اینجا هست، این در واقع مباحث هم عمدتاً از سوی ناقدان مسلک‌های نوظهور بیان شده، این شگرد ها و شیوه ها یا کسانی که به دلایلی مدتی در این گروه ها بودن و منفک شدن یا جدا شدن یا ترک کردن، اینها در واقع پرداختن به این شگرد ها و شیوه هایی که از سوی بانیان این جنبش ها به کار می رفته پرداخته شده و خود اینها کمتر دامن زدن و تبیین کردن این شگرد ها و شیوه های خودشون رو. و کتاب مستقل و منبع مستقلی هم در خصوص این موضوع من پیدا نکردم و یه نوع در واقع جمع‌آوری هست از منابع مختلف، سعی کردم در واقع شیوه هایی که مشترک بین جنبش های نوپدید هست و مهم هست، 9 تا شیوه و شگرد رو من بهش پرداختم و به اصطلاح اینجا به طور البته باز این هم به اختصار هست، ممکنه دوستان سوال بکنن چرا مثلا فلان بحث رو نیاوردید یا چرا، در واقع خب اختزای مقاله بود و من مجبور بودیم که به هر حال مباحث محوری رو بیان کنم. البته اینجا خود جنبش های نوپدید دینی رو من تعریف کردم و خب اسامی مختلفی دوستان استزار دارن در مورد این جنبش ها به کار میره و در واقع اون چیزی که بیشتر بی‌طرفانه و خونسا هست همین عنوان جنبش های نوپدید دینی یا نیو ریلیجیس موومنت هست که پروفسور الین بارکر این عنوان رو برای اولین بار به کار رفته. البته فرقه گفته میشه و تعداد زیاد ادیان بدلی، فرقه، عرفان های نوظهور و ده ها اسم و عنوان دارن که خیلی از اینها از سوی ناقدین و کسانی که در واقع نقد این جریان ها برداختن بیان شده. اون چیزی که در واقع گفته میشه به عنوان یک نام بی‌طرفانه و خونسا این هست که به هر حال در واقع مورد توجه قرار گرفت. خب از آغاز تاریخ بشر رؤسای قبایل و ساحران و جادوگران و رهبران فرقه ها و حاکمان و سیاستمداران، اینها همه برای جذب و جلب در واقع افراد شیوه ها و شگرد هایی رو استفاده کردن و خب ممکنه سوال بشه که خب در ادیان اصیل و بزرگ هم برار شیوه ها و شگرد هایی برای جذب هست که خب اون شیوه ها و شگرد ها در واقع متفاوته. حالا ما در توضیحش آوردیم که اینها بیشتر در واقع تحمیلی هست، محدودیت در واقع اطلاعات ایجاد میشه، عرض کنم که از روش های در واقع انزوای فیزیکی، انزوای روانی، انزوای ذهنی اینها استفاده میشه و شستشوی مغزی در واقع طرف قرار میگیره که این مباحث رو در واقع اومدیم بیان کردیم. مهمترین در واقع یا شاید به اصطلاح اساسی ترین شگرد همون شستشوی مغزی یا برین واشینگ هست که این فرقه ها استفاده میکنن، که البته این روش و شگرد تاریخچه طولانی داره. حالا بعضا میگن اینها کمونیست های چین در واقع از این استفاده میکردن و امروزه به عنوان یک به اصطلاح عنوان و لقب طعن‌آمیز در مورد گروه ها، جریان ها و یا حاکمیت ها از این استفاده میشه و در واقع هر جا که عنوان شستشوی مغزی میاد این نگاه منفی به این مسئله هست. هرچند در واقع جنبش ها یه نوظهور، نظام آموزشی و ساختار تشکیلاتی متفاوتی دارن، اما به لحاظ شیوه و شگرت ها وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که این شیوه ها تقریبا شبیه هم هست و مشترک هست و یکی از مهمترینش همین برین واشینگ هست که به اصطلاح اشاره کردم، که البته حالا این برین واشینگ اسامی مختلفی داره، من اینها رو اشاره کردم، تاوت کنترل در واقع پسیکولوژیکال ایمپوزیشن و به اصطلاح تاوت ریفورم و عناوین دیگری که برای این به اصطلاح به کار میره، یا کنترل در مجابسازی تحمیلی، یا در واقع کسانی مثل فاربر، هارلو و وست از آرزه دی 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 در واقع دیبیلیتی، دیپندنسی و درد در واقع ناتوانی، وابستگی و خوف، آرزه ناتوانی، وابستگی و خوف، که اینها در واقع مثلا اسمی هست که برای این به کار برده میشه. اسامی دیگری هست که من حالا چون فرصت کم هست ناچارم بگذرم ازش، توی مقاله هست دوستان ملاحظه خواهند فرمود. خب این برچسب به عنوان یک برچسب منفی هست کردم، از این استفاده میشه. باید توجه داشت در شستشوی مغزی برخلاف دیگر روش ها مثل دعوت به یک دین و آیین آسمانی از طریق تبلیغات و روش های اقناعی، کلامی، عقلی، موعظه که در شرایط اختیار و عدم تحمیل اطلاعات و عدم محدودسازی یا مجابسازی صورت میگیره، در شستشوی مغزی شخص نشان شده یا اون سوژه در شرایط محدود و تحمیل اطلاعات در معرض اطلاعات تحریف شده و نادرست قرار میگیره و این هم با نوعی القا و اجبار روانی همراه است. خب نحوه عملکرد بازسازی فکری رو ما بهش پرداختیم که به چه نحوی در واقع عمل میشه، تاکتیک هایی که در این زمینه هست، تاکتیک های روند بازسازی فکری، که سه تا تاکتیک رو من اسم بردم و اون در واقع تاکتیک معروفی که به اصطلاح در واقع هست این رو به اصطلاح اشاره کردم، که حالا هر کدوم از این تاکتیک ها به صورت مرحله به مرحله انجام میشه و در هر مرحله در واقع اتفاقاتی میفته و به صورت گام به گام استفاده میشه. مدل های شستشوی مغزی پیشنهادی از سوی متخصصان فرقه ها جهت توضیح مخدوش سازی ذهنی، یکی از عناوینی هم که باز استفاده میشه برای همین شستشوی مغزی مخدوش سازی در واقع ذهن هست، که در واقع مخدوش سازی ذهن رو در واقع سینگر بیان میکنه. اصلاح فکری لیفتون در واقع یک متد هست، سه مرحله اقناع اجباری شین هست که فرد دیگری بیان میکنه، که من این شش شرط لازم برای در واقع شستشوی مغزی رو که سینگر بیان میکنه این رو یه مقدار مفصول‌تر بیان کردم، که در واقع مرحله اولش، گام اولش، ناآگاه نگه داشتن فرد نسبت به آنچه در جریان است و نسبت به نحوه تغییر یافتن خودش به صورت گام به گام، و به حالا چون فرصت کمه ناچار هستم ازش بگذرم. خب این مراحل شیشگانه رو و یا ششت رو به اصطلاح یه مقدار مفصول‌تر بهش پرداختیم. اون چه که در شستشوی مغزی اتفاق میفته تولید یک هویت جدید هست، که هدف از تمامی این برنامه ایجاد تغییر در افکار و رفتار اون سوژه یا فرد نشان شده هست و بازسازی یک هویت جدید، که این هویت جدید با اعتقادات و باورها و رفتارهای تازه در واقع اتفاق میفته. فرقه ها برای اینکه این هویت جدید در واقع یک عنوان و نام در واقع منفی نداشته باشه، سعی میکنن از تعبیرهایی مثل از نو متولد شده، ارشاد گردیده، قدرتمند شده، باز تولد یافته، پالایش شده، در مورد اون عضو جدیدی که مورد شستشوی مغزی قرار گرفته از این استفاده. بعد راه‌های مقابله با شستشوی مغزی رو من سعی کردم، البته این خیلی میشه بسش داد، من در حد مقاله سعی کردم، در واقع کسی که این رو میخونه در واقع یک راهی هم برای در مقابله با این شستشوی مغزی داشته باشه، که اون اشاره کردم که به هر حال به چه نحوی این اتفاق میفته. دومین شگرد انزوای فیزیکی و روانی فرد از جامعه هست، که این میشه گفت پیوست شستشوی مغزیه، یعنی برای تکمیل شستشوی مغزی حتما باید این انزوای فیزیکی یا روانی اتفاق بیفته تا شخص بتونه در واقع کاملا به لحاظ فکری یک شخصیت جدید و یک هویت جدیدی رو پیدا بکنه.
آیدی تو یک دقیقه.
بله، عرض کنم خدمتتون که بعد روش‌های دیگر رو من شگرد‌های دیگر رو یکی یکی بهش پرداختم و عرض کنم که حالا دوستان ملاحظه خواهند کرد. اون چیزی که من در نتیجه گیری بهش به اصطلاح پرداختم این هست که ابتدا اومدم در واقع این شگرد‌ها رو به عنوان یک روش یا ترفند جذب سوژه بیان کردم و نحوه به اصطلاح بعد این رو مقایسه کردم با اون ادیان یا گروه‌های اصیلی که در واقع اونها اصلا به این شگرد‌ها نیاز ندارن و در حقیقت به اصطلاح نشان دهنده سلامت یا وساقت در واقع این ادیان اصیل و ادیان درست هست که این رو هم البته من در کل مقاله رو کردم این بوده که مخاطب در حقیقت وقتی این رو میخونه یه مقدار اطلاعات کاربردی و میدانی نسبت به این جنبش‌های نوپدید داشته باشه، شاید به اصطلاح اون جنبه‌های تئوریک و به اصطلاح جنبه‌های به اصطلاح علمیش از این جهت در واقع کمتر باشه. من اعتقادم اینه که ما در جامعه ما جنبش های نوپدید یا جریان های نوظهور بیشتر در واقع مطالعاتمون بیشتر کیس محور هست و کارکرد اینها رو بیشتر توجه باید قرار بدیم و از این جهت برای مخاطبین ما شاید مهم باشه. من عذرخواهی میکنم خیلی کلام به نظرم در واقع ادا نشد به جهت اینکه خب فرصت کم هست. من تنظیم کرده بودم مثلا نیم ساعت مباحث رو بگم، خیلی گذرا هست. حالا دوستان مطالعه میکنن، در خدمتتون هستم اگر نکته سوالی باشه.
خیلی متشکرم. حتما این مقاله در اختیار علاقمندان قرار میگیره و خب مزیقه زمانی ما رو وامی داره به اینکه یه قدری در تنگنا ارائه کنیم مطالعه مورد. آقای دکتر صادق نیا ناقد شما هستن که نکاتشون رو میفهمن. نه فقط شما ناقدش شنید، ما ناقد همیم در این جلسه.
نه خوب استفاده میکنیم از
پنج دقیقه آگه
آره نخوانا پنج دقیقه هم شاید نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میادتون مرحله اولم که از یابی مقاله بود مقاله رو دیده بودم و خونده بودم و استفاده کرده بودم. یکی دو تا نکته به ذهنم میاد که عرض میکنم. البته از ارائه‌ای که اینجا شد نمیشه خیلی نتیجه گرفت درباره مقاله، چون مقاله یه قدری منسجم‌تر و ورود و خروج بهتری داره. اما دو تا نکته تو مقاله بود که اینجا هم فی الجمله وجود داشت که به گمانم رد نیست که درباره صحبت کنیم. نکته اول درباره رویکرد این مقاله است. این مقاله وقتی قراره درباره یک واقعیت بیرونی صحبت کنه نیازمند یک سری داده‌های تجربیه که از داده‌های تجربی خالی بود. به بیان دیگری شما چیزایی که درباره این جنبش‌های نوپدید یا معنویت‌ها می‌فرمودید هم تایملسه، یعنی زمان نداره، معلوم نیست مال چه زمانیه، چون در دورهای مختلف به اصطلاح اینا متفاوت شده این رویکردها و روش ها، و هم به لحاظ مکانی بی مکانه، یعنی معلوم نیست کجا این روش ها پیش گرفته میشه برای تبلیغ یا گسترش یا جذب یا حالا هر مفهومی که شما به کار میبرید. اگه به داده های تجربی احتجاج میکردید در مقاله بگم آن من مقاله سطح فاخرتری پیدا میکرد و قابل استنادتر بود، روایی مقاله افزایش پیدا میکرد. نکته دوم که در مقاله بود الانم به نظر من در کلام شما بود، ما باید تکلیفمون رو با مفاهیمی که در اشاره به این جنبش های نوپدید یا معنویت های نوظهور یا ادیان لایت اصطلاحاً یا ادیان سبک به کار میبریم روشن کنیم. یعنی به هر حال به گمان من هر کدوم انتخاب هر کدوم از این مفاهیم برای اشاره به این جریان ها خودش رویکرد مقاله ما رو توضیح میده، نشون میده که ما مثلا از چه زاویه‌ای داریم به این مقاله ها میپردازیم. برای مثال کسی که به اینها میگه ادیان لایت، کاملا معلومه که با یک رویکرد الهیاتی داره به اینا میپردازه. کسی که به این جریان ها میگه که جنبش، سوشال مومنت، مثل خانم بارکر، خب این معلومه که کاملا به مسابقه یک جامعه شناس یا از زاویه جامعه شناختی داره به اینا میپردازه. شما روی کردتون معلوم نیست، یعنی گاهی به اینا میگید جنبش، گاهی به اینا میگید فرقه، گاهی به اینا میگید معنویت های نوظهور. چون تکلیف روشن نیست، روی کردتون هم خیلی در مقاله قابل همدلی و همراهی نیست. و نکته سوم که نکته آخر بنده باشه این است که زبان نگارش خیلی ارزش داوران است. مثلا کلمه شستشوی مغزی که به کار بردید چندین بار هم زیاد به کار بردید، یا مفاهیمی از این دست، شاید برای نمیدونم مواجهه و این به اصطلاح مواجهه عمومی و پابلیک و اینا مناسب باشه، ولی برای یک مقاله علمی پژوهشی به نظر من آدم باید این مفاهیم رو با احتیاط به کار ببره و سعی کنه مفاهیمی که خودشون میگن اونو استفاده کنه. به بیان زبان شناختی، شما خیلی اتیک به روش شناختی، شما خیلی اتیک به مسئله نگاه کردید، یعنی از زاویه ذهن خود اونا سخن نگفتید، از زاویه ذهن خودتون دارید سخن میگید. برای همین میگید نمیدونم شستشوی مغزی، برای انحراف، نمیدونم مفاهیمی از این. اینم به نظر من میاد که میتونه یک کمی از اعتبار مقاله کم کنه. اما در این حال من استفاده کردم، خیلی لذت بردم، بهره بردم. الانم بگم اون من همین نکاتی که درباره مقاله فرمودید قابل استفاده بود و امیدوارم که انشالله مقاله کامل بشه و در دسترس همه انشالله قرار بگیره. ببخشید آقای دکتر، آره من ندارم.
خیلی متشکرم. توضیح که ندارید دارید، در حد یک دقیقه اگر لطف کنید متشکرم میشه.
بله، عرض کنم که نکات خوبی رو فرمودید، من خودم واقف به این هستم. عرض کردم چون هدف این مقاله در واقع یک نوع به اصطلاح اطلاع رسانی به آحاد جامعه که مواجه هستن با این نوع جریان ها، من حالا اینکه انگیزه اصلا چرا این مقاله من رفتم سمتش، یکی از اساتید ما خانومش در واقع یه روز اومد پیش من و یه شرح حالی رو بیان کرد که ایشون یه جلساتی میره، به اصطلاح بیشتر البته ابتداش بحث نمیدونم تقویت نمیدونم فکر و شغلیابی و این مسائل، بعد یه مقدار که به اصطلاح خود ایشونم من تشویق کردم رفت عضو شد و بعد از اینکه عضو شد اتفاقاتی که اونجا رخ میداد حاکی از به اصطلاح همین روش ها بود برای جذب، و این خانم تا جایی رفته بود که درخواست طلاق داده بود و خیلی هم مصر بود، خیلی هم ما تلاش کردیم اتفاق نیفته و این زندگی برگرده، متاسفانه نشد. و اون خانم میگفت که من تازه خودم رو پیدا کردم و معنای زندگی رو فهمیدم و بررسی که در واقع دوستانی که حالا به صورت کیس محور دوستان امنیتی که تو این موضوع کار میکردن کار کردن و بعد از مثلا یک سال عنوان شد که بله ما هم به این نتیجه رسیدیم که این فعالیت یه نوع فعالیت فرقه‌ایه و در واقع اینها بر اساس به اصطلاح یه سری آموزه‌هایی که از یه فرقه ریکی در ژاپن و از جای دیگه گرفتن. بعد من وقتی این رو تنظیم میکردم دادم این همسرشون خون تک به تک میگو آره این اتفاق افتاده، این اتفاق افتاده. ولی یه مقدار درست میفرمایید ارزش مدارانه هست و این که به اصطلاح تایم و زمان مشخصی رو هم نداره. ما اصلا بنامون بر این نبوده که در واقع به اصطلاح زمان رو به اصطلاح خیلی توجه بکنیم. و بعضی از کیس ها رو من گفتم اینجا، مثلا گفتم که داعش از این استفاده میکرده، فرقه رجبیه از این استفاده میکرده، بعد دروازه اینا هم بهش و بعضی از فرقهایی که غربی که حالا بعضا از بین رفتن، اینها از این روش ها و متد ها در واقع مثلا که ایزوله بکنن کسی رو در یک پایگاهی در یک مقری، این رو در واقع در اینجا بهش اشاره کردن در حد فرصت به اصطلاح مقاله‌ای که بوده. در همین جهت این نکاتی که میفرمایید خب در حد مقاله نشد، من بخوام همه این ابعاد رو خیلی دقیق، ادبیاتش هم در واقع به اصطلاح یک ادبیات باز میگم یه مقدار در واقع به اصطلاح پیشگیرانه و یه اطلاع رسانی و یک چیز هست. متاسفانه اشکالی که ما در جامعه امروز ما داریم که من حالا طرحی هم برای این مسئله دارم، وقت جلسه رو خیلی نگیرم، اینه که ما برای مخاطبیمون نداریم مرکزی و جایی که افراد توده مردم، یه کارگر، یه راننده تاکسی، یه کسی که بتونه بره اونجا مشاوره بگیره. ببینید شما فضای مجازی پر است از این در واقع جریان ها به نام نمیدونم خودشناسی، عرفان و معنویت، اساتید استعزار دارن، اما هیچ مرکزی ما نداریم که افراد بتونن مراجعه بکنن و مشاوره بگیرن. به همین جهت من گفتم تلاشی بکنیم در این جهت که به هر حال یه قدمی برداشته بشه. ببخشید.
متشکرم از توضیحاتتون. خب سخنران دوممون طبق جدول آقای دکتر صادق نیا هستند و من انشاءالله نقد خواهم کرد. نقد که نگفتگو میکنی
شما بیرون کار
کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خوشوقتم از اینکه در جمع اساتید محترم حضور دارم و این مقاله رو ارائه میدم. غرض اصلی من از نگارش این مقاله پرداختن به یک مشکل در مواجهه با این جنبش های دینی است و اون مشکل از نظر من اینه که ناکارآمدی که در برخی از مواجهه ها یا تلاش هایی که برای کنترل این جنبش ها میشه، بیشتر در این باره میخوام صحبت کنم. به همین دلیل من خیلی وارد تعالیم این جنبش ها در این مقاله نشدم. الهیاتشون رو اگه درست باشه این اصطلاح رو به کار بردن توضیح ندادم و تلاشی برای اینکه مدعیاتشون رو نقد کنم ندارم، چه اینکه در پایان خواهم گفت که این تلاش تلاش نافرجامی است و پاسخگو نیست، کما اینکه آقای دکترم در صحبتشون تجربه خودشون در مواجهه با یک مورد این رو فرمودن. انگیزه اصلی پس پرداختن به یک کاستی در مواجهه با این معنویت هاست که سبب ناکامی شد. اصل مدعای این مقاله این است که برای مواجهه با مسائل باید تناسبی بین پاسخ و مسئله وجود داشته باشه، یعنی ما نمیتوانیم با یک روش یا رویکرد کلامی یک مسئله تاریخی رو جواب بدیم یا با یک رویکرد تاریخی یک مسئله اعتقادی رو جواب بدیم یا با یک رویکرد الهیاتی یک مسئله اجتماعی رو جواب بدیم. مسائل و چالش هایی که پدید میاد ماهیتی دارند که معطوف به اون ماهیت ما باید روش مواجهمون رو انتخاب کنیم. به بیان دیگری پاسخ و مسئله تا اندازه زیادی باید هم هویت یا هم ماهیت باشن. حالا اگر جنبش های اجتماعی یا ادیان پاشیده، این تعبیری است که دربارشون به کار میبرن، یا ادیان لایت یا هر چیز دیگری، اگر اینها رو ما یک مسئله کلامی بدونیم قاعدتا باید با رویکرد کلامی با اینها مواجه باشیم. اگر یک رویکرد، اگر یک پدیده های اجتماعی بدونیم باید با یک رویکرد اجتماعی بریم سراغ اینها و باهاشون مواجه بشیم. از نظر من بسیاری از ناکامی هایی که در مواجهه با این پدیده یا این پدیده ها به اصطلاح رخ میده یا به وجود میاد، ریشه داره در این که ما به نادرستی ماهیت این رشته ها رو، این جنبش ها رو ماهیت های کلامی میدونیم، در حالی که ماهیتشون از نظر من ماهیت اجتماعی هستند. به همین دلیل عنوان مقاله‌ای هم که من انتخاب کردم، معنویت های جدید به مثابه مسئله جامعه شناختی هست. یعنی ما باید از اونجایی که اینها ماهیتی اجتماعی دارن سعی کنیم با رویکردی جامعه شناختی هم با اینها مواجه بشیم. در این مقاله من توضیح دادم که اساساً این معنویت های جدید، حالا با مسامحه فعلا میگم، چرا ماهیت جنبش دارن. ابتدا تعریفی از جنبش ارائه شده که اجازه میخوام از رو بخونم و بعد از اون درباره چرایی پیدایش اینها سخن خواهم گفت. جنبش اجتماعی به گونه ای از رفتارهای اجتماعی اشاره دارد که از روابط متقابل میان افراد در یک جامعه سرچشمه میگیرند. رفتار جمعی پاسخ عده‌ای از مردم نسبت به یک وضعیت یا یک مسئله خاص است. سوشال مومنت یا جنبش اجتماعی رفتاری اجتماعی است که در حد وسط میان رفتار بوروکراتیک و رفتار انقلابی قرار دارد، با این ویژگی که از اولی یعنی از رفتار بوروکراتیک کمتر و از دومی یعنی رفتار انقلابی بیشتر سازماندهی شده است و مردم از طریق آن در پی هدف یا اهدافی هستند. بیشتر کسانی که درباره جنبش‌های اجتماعی کار کردند آنها را گروه‌های عمل هماهنگ کننده و سازمان یافتی معرفی کردند که دارای ارزش‌های مشترک بوده، هدفشان ایجاد دگرگونی یا مقاومت در برابر دگرگونی در نهادهای اجتماعی یا در نظم اجتماعی است. خب حالا ما چرا این تعریف جنبش‌های اجتماعی شد؟ حالا ما چرا این معنویت‌های جدید رو جنبش می‌دونیم؟ به این دلیل که بررسی تاریخ این معنویت‌ها و پیدایششون به ما نشون میده که اینها نوعی جنبش‌های مقاومت هستند در برابر مدرنیته. مدرنیته‌ای که نظام ارزشی رو تهدید می‌کرد، نظم اخلاقی جامعه رو تهدید می‌کرد، ادیان رو تهدید میکرد، نهاد دین رو زیر سوال برده بود و اون رو تهدید میکرد، سودمندیش رو تهدید میکرد و نوعی هویت مشروعیت بخش یا هویت سلطه به همراه داشت. در این فضا جنبش هایی پدید میان یا معنویت هایی پدید میان که نقششون یک نقش میانجیگرایانه است. یعنی به بیان دیگری میخواد یه راهی نشون بده به انسانها که بر اساس اون راه هم میشه شهروند دنیای جدید بود و هم میشه از اون نظام اخلاقی یا نظام ارزشی تا اندازه‌ای دفاع کرد. این رو میخوان معرفی کنن این جنبش ها. به همین دلیل این جنبش ها یک خصلت میانجیگرایانه دارن برای گذر از اون نظام سنتی دینی به عرض کنم خدمت شما نظام جدیدی که سازگار با روزگار مدرن باشه. این تحلیلی است که جامعه شناسان برای پیدایش این جنبش ها بیان می کنند. خب وقتی یک جنبشی یا یک پدیده اجتماعی که از قضا ممکنه به لحاظ درونی ماهیتی دینی داشته باشه یا ماهیتی معنوی داشته باشه پدید میاد، در این شرایط برای مواجهه و برخورد با این با اون یا کنترلش باید به این ماهیتش توجه کرد. به این معنا که کارکرد این جنبش ها تا وقتی هست، این جنبش ها هستند، ما به هر شکلی که بخوایم اینها رو کنترل کنیم بر اساس اصل کارکردی که در فانکشنالیزم وجود داره ما به هر شکلی که بخوایم این جنبش ها رو کنترل کنیم، صورت دیگه ای از این جنبش ها پدید میاد، چون هنوز اون کارکردشون وجود داره. چون اصل کارکردی میگه که پدیده های فرهنگی اجتماعی هستند مادامی که کارکرد دارن، و وقتی که کارکردشون رو از دست داشتن دادن، اون پدیده ها نیستن. به بیان دیگه ای، اگه پدیده ای کارکرد نداشته باشه، اگه 10 تا هم پلیس شما بذارید و مؤسسه و سازمان و اینا بگذارید، اون پدیده در جامعه احیا نمیشه. چرا؟ چون کارکرد نداره. یا نگه داشته نمیشه. چرا؟ چون کارکردی نداره. اما اگه یک پدیده ای کارکرد داره، شما 100 تا هم پلیس و سازمان و مؤسسه و هر چیزی که بگذارید که اون رو از بین ببرید، نمیتونید از بین ببرید، چون فانکشن و کارکرد داره بر اساس اصل کارکرد. خب حالا ما وقتی قرار با این جنبش ها مواجه بشیم، بر اساس اصل کارکردی مهمترین راه برای مواجهه با اینها توجه به کارکردشونه. چون کارکرد دارن هستن. شما اگه با خودشون با این صورت های موجود از این جنبش ها برخورد کنید، این صورت ها از اونجایی که کارکرد دارن به اصطلاح باز تولید میشن در قالب فرم های دیگه و در قالب شکل های دیگه. من جلسه پیش یا یک جلسه به نظر من این مثال رو زدم که مثلا در قم یا در ایران ما تا چند سال پیش یک شغلی بود به نام نمکی. نمکی وجود داشت به این دلیل که مردم به لحاظ ذهنی عقیده داشتن که خرید و فروش سفیدمانی ها حرامه. چرا؟ چون مقدسن. سفیدمانی ها یعنی شیر، یعنی نمک، یعنی آرد. خرید و فروش اینها حرامه، ولی مبادله شون جایزه. به همین دلیل نون رو مردم نمی خریدن بلکه مبادله می کردن با یه چیز دیگری. نمک رو نمی خریدن بلکه مبادله می کردن با یک چیز دیگری. نمکی تو کوچه ها میگشت، نون خشک مردم رو میگرفت و به جای نون خشک به مردم نمک میداد که اون مشکل حرمت مبادله امور مقدس رو حل بکنه. خب اون زمان وجود داشت، اما الان نمکی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون به لحاظ ذهنی مردم الان یا نان و نمک و اینها رو مقدس نمیدونن، یا اینکه خرید و فروش امور مقدس رو بلا مانع میدونن. به همین دلیل نمک از سوپرمارکت میخرن، آرد رو هم از همونجا میخرن، نون رو هم یا از سوپرمارکت یا از نون رو میخرن. چون این ذهنیت رفته دیگه، کارکرد شغل نمکی هم از بین رفته. این جنبش های معنوی هستن به این دلیل که اون کارکرد رو دارن، و هر نوع مبارزه با اینها، مواجهه با اینها احتمالاً نتونه اینها رو از بین ببره، به ویژه این که ما روی کردمون صرفا کلامی باشه. یعنی سعی کنیم بیاریم آقا عقایدشون رو فهرست کنیم، بعد این عقاید رو نقد کنیم، عقاید رو از نظر تاریخی بررسی بکنیم. خصوصا اگه این کار رو بکنیم، این کار پاسخگوی این جنبش های معنوی نیست. من در نتیجه گیری این مقاله به اصطلاح نکاتی گفتم که اجازه بدید برای این که جمع‌بندی مقاله بشه، بخشی از همین نتیجه گیری رو میخونم و عرایزم رو جمع میکنم. از آنجا که پاسخ هر امری باید با ماهیت آن سازگار باشد، امر اجتماعی را باید با رویکرد اجتماعی جواب داد و سوال از واقعیت اجتماعی را باید با رویکردهای اجتماعی پاسخ گفت. بر این اساس برای رویارویی با جنبش‌های دینی و معنویت‌های نوپدید در روزگار ما، باید به این واقعیت کارکردی توجه کرد که این جنبش ها به دلیل کارکردی که در دنیای مدرن دارند به وجود آمدند و بر اساس اصل کارکردی که می گوید یک پدیده اجتماعی تا وقتی که کارکرد دارد از بین نمی رود، این پدیده های دینی نیست تا وقتی کارکرد دارند هستند، و نقد محتوایی آنها راه کافی رویارویی با آنها نیست. این در حالی است که مروری بر ادبیات فراهم آمده به ویژه در حوزه‌های علمیه نشان می‌دهد که کسانی که در این سال‌ها برای فهم، بررسی و نقد این جنبش‌ها مقاله و کتاب نوشتند، این جنبش‌ها را بیشتر به مثابه فرقه‌های مذهبی و و از همان زاویه کلامی بررسی کردند. از نظر نویسنده این مقاله معتقد است آنان رو به سیبل تیراندازی نکرده و مواجهه درستی با این جنبش ها نداشتند. این اساره یه چیزی است که در اینجا هست. دو تا نکته در پایان اضافه کنم. یکی این که من نافی تلاش این نیستم که باید به هر حال کمکی از راه‌های دیگه‌ای مثلا روانشناسی یا حتی کلام یا الهیات یا تاریخ برای نقد این جنبش‌ها گرفت. من نافی این نیستم، ولی میگم تمرکز باید بر همون منطق باشه که ما اینها رو به مثابه پدیدهای اجتماعی بدونیم و باهاشون مواجه بشیم. و نکته دوم این که من واقعا عقیده ندارم که این پدیده‌ها پدیده‌های یکسره منفی هستند. درسته ما از موضع دین سنتی وقتی نگاه میکنیم و اونها به نوعی قرائت به اصطلاح نوعی ریداکشن درشون هست، نوعی قرائت تقلیل گرایانه از ادیان سنتی هستند، خب این ما رو برمی‌انگیزاند که بگیم اینا اصیل نیستن. بله من از لحاظ محتوایی کاری ندارم، اینا ممکنه پر از اشتباه و خطا و خرافه و اینا باشن، ولی بحث من در از حیث کارکردیه. به همین دلیل من معتقد نیستم که اینها از نظر کارکردی یک سر منفی هم. یک کارکردهایی حتما به لحاظ مثبت دارند در برساخت وضعیت اجتماعی جدید که ما باید مراقب باشیم وقتی با اینها مواجه میشیم اون کارکرد مثبت رو باید براش جایگزینی داشت تا بشه با اینها برخورد کرد. ببخشید از این که من زیاده سخن گفتم، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم از آقای دکتر صادق زاده صادق نیا از میخوام. آقای دکتر صادق نیا چکیده بسیار جالب توجه و گویایی رو نوشتند که توصیه میکنم حتما برای درک ایدایشون مطالعه بشه. من چون خودم منقود ایشون خواهم بود، لذا در مقام نقد ملاحظه خواهم کرد که جبران کنید. از قضا چون بخشایی از در واقع ایده شما که ایده جالب توجه ام است مربوط میشه به اون چه که من بعد از این ارائه خواهم کرد، فکر میکنم بخشی از مثلا احیانا پرسشم یا نقدم هم بتونه تو اون چارچوب بله مطرح کنم. دو سه تا نکته دارم. یکی این که در همین نتیجه گیری که بهش استناد کردید و منم اتفاقا اونجا قبل از فرمایشتون که بخونید از روش بهش رسیدم، در سطر اول پیشنهادم اینه که به جای اینکه بگیم آنچه این مقاله بر آن تاکید دارد آن است که معنویت‌های جدید بیش از آن که یک امر کلامی یا فقهی باشند یک امر اجتماعی هستند، دو تا نقطه به اضافه کنیم، بگیم پیش از آن که، چون اندازه‌گیری مثلا علوم اجتماعی و علوم الهیاتی دینی اینجا خیلی مقدور نیست که مثلا اندازه‌گیری کنیم بگیم این درصد علوم اجتماعی و من میپذیرم که علوم اجتماعی علم کلانیه برای مطالعه جنبش ها، از کلمه پیش از استفاده کنیم بهتر باشه، گویاتر در واقع. البته توجه دارید که صرفا تغییر کلمه بیش به پیش مد نظر من نیست، چون بار معنایی داره کلمه پیش. بله این مسئله پیشتر و اولا و به ذات مسئله اجتماعی است، مسئله جنبش ها. نکته دومی که این که شما در همین نتیجه گیری به ادبیات به ویژه حوزوی این حمله سبک رو دارید که اینها با کلام نمیتونن به سیبل بزنن، به نظر میاد که خب باید تکلیف مطالعات کلامی در باب معنویات رو یه جا روشن بفهمید. آیا اگر اینا به سیبل نمیزنن اساسا ابزار و جهاز لازم رو دیگه ندارند، یا اینکه این جهاز لازمیه ولی کافی نیست؟ به همین خاطر این سوال در واقع سوم مطرح میشه که جایگاه نقد غیر اجتماعی، یعنی نقد نه بر مبنای و روی کرد اجتماعی، در نقد معنویت ها چه خواهد بود اگر ما مسئله رو یک سر مسئله اجتماعی و قابل نقد با روی کرد اجتماعی بدانیم و با تعبیر شما صرفاً مسئله رو اجتماعی تلقی کنیم و دست به علوم دیگه نبریم. از که من چون بحث خودم در زمینه یه پتانسیل علوم برای نقادیه، این سوال از جناب علی برام مطرحه. اگر در حد یک دقیقه توضیح بفرمایید. اگر
نه ممنونم، اولی رو حتما میپذیرم. منتها اونجا که میگیم بیش، قاعدتا میدونید ما مطالعه کمی نکردیم که در خط کشی بگذاریم ببینیم. بیش که داریم میگیم یک نسبت سنجی عرفیه در حقیقت، ولی خب خیلی مناسب تره که بگیم پیش. و واقعا هم به لحاظ زمانی پیش از اون که الهی دانها بهش بپردازن، این جامعه شناختا بودن که به مسئله جنبش های جدید پرداختن. از نظر زمانی هم اگه نگاه کنیم همین. اما اون حمله سبک به ادبیات کلامی، من به انحصارش حمله کردم. یعنی شما ببینید هر جایی که دارن درباره این سخن میگن، البته من خودم مثلا از کتاب آقای مظاهری خیلی استفاده کردم و چند جایی هم از من خواستن اون رو معرفی کردم، اما از این انحصار، با این انحصار نمیتونم کنار بیام که مثلا برای مواجهه با این جنبش ها لزوما باید در یک پژوهشکده کلامی مثلا این کار منحصر بشه، این رو من نمیتونم بپذیرم. و الا اصلش که به نظر من مشکلی نداره.
خواهش ما اگر کوتاه بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که البته حضرت عالی در واقع به نوعی خواستید اون انحصار رو بشکنید، ولی به نظرم در ادبیات شما یه انحصار دیگری است، و اون این که شما اینها رو صرفا یک پدیده اجتماعی میدین، در حالی که جنبش های نوپدید هم همون میدونیم اینا چند وجهی هستن. درستر به نظرم اینه که بگیم به هر حال این جنبش ها از زوایای مختلف قابل بررسی و بحثن، یکیش هم در واقع از نگاه جامعه شناختی هست، از نظر کلامی، از نظر حتی امنیتی، اقتصادی، اجتماعی. این به نظرم. بعد یه نکته هم که ما باز غفلت میکنیم اینه که چون کارکرد دارن هستن، به نظر من این جمله شاید باز یه مدار با مسامحه باشه، چون نیاز هست و این نیاز در واقع از مسیرهای درست برآورده نمیشه. مثل اینی که ما در جامعه به هر حال انواع غذاها رو داریم، فست فود هست، غذاهای سنتی هست، وقتی طرف گشنش هست دنبال غذا میره، اینا در واقع همون غذاهای فست فودی و به قول معروف مثلا سوپرمارکتی هست که خب آماده است و در اختیارش. ببخشید.
خیلی متشکرم، ممنونم. با اجازهتون من به ارائه در واقع چکیده ای از نوشته خودم میپردازم. من تلاش کردم در مقاله به ظرفیت‌های علوم انسانی در مقام نقادی معنویت‌ها اشاره بکنم. همطور که به خوبی مستحضرید، پژوهشگر ناقد یا نقاد برای نقادی معنویت‌ها به ویژه در مقام تبیین و تنقید، در مقام نقد، در مقام توصیف باید به پدیده به صورت پدیدارشناسانه رجوع بکنه و اون چه که از او میتابه رو به درستی و منصفانه منعکس بکنه و ماهیت اون رو هرچه که هست اون رو در نوشتاش بیاره. اما در مقام تبیین و به ویژه نقد، ناقد باید از ظرفیت علومی بهره برداری بکنه. معنویت ها به دلیل طیف وسیعی که دارن و تنوع بسیار بسیار زیادی که دارن، خب آبشخورهای بسیاری رو در واقع در اونها میتونیم مشاهده بکنیم. لذا پژوهشگر نقاد باید به خیلی از علوم انسانی رجوع بکنه تا بتونه داده های لازم رو به فراخور هر نقدی در خصوص هر کیسی جمع آوری کنه و از اونها برای نقادی بهره برداری بکنه. به این میاندیشیدم که خب در میان علوم انسانی چه طبقه بندی میشه ارائه کرد و میزان بهره برداری از اون علوم رو در مقام نقادی معنویت ها میشه چونان حدسی در واقع مطرح کرد. ایده ای که من مطرح کردم به ویژه در این مقاله، بعد از مرور ادبیات در واقع ناقدانه پژوهشگران غربی و جهانی در خصوص نقد معنویت ها با محوریت چند مسئله خیلی مهم مثل ذهنشویی، مثل البته من تعجب کردم که آقای دکتر صادق نیا فهم بودن که ذهنشویی، شاید من برداشتم اینطور بود که جناب علی میخواهید بگید استفاده از ادبیات ذهنشویی برای تبیین ترویج معنویت ها این در واقع ارزش مداره و سوگیرانه است، در حالی که خب یه اصطلاحیه. این اتهام متوجه فرقه ها شده، اما اثبات یا ردش خب محل دعوا بس بوده در دادگاه ها. اما خب بر صورت این اتهام بوده، مسئله بوده، مسئله خشونت مطرح بوده، مسئله سکس بوده، مسئله کاریزمایی رهبران، رهبران کاریزماتیک بوده. در تحلیل کلان مسئله ها من تو مقاله اومدم به بهانه تحلیل مسئله ها و نقادی که در این نقاط عطف پیش آمده، ادبیات مورد استفاده پژوهشگران رو مرور کردم تا نشان بدم که به فراخور نوع مسئله‌ای که در واقع مسئله عطفی محسوب میشه در معنویت‌ها، از چه میزان ادبیات و از چه علومی به چه اندازه استفاده شده. البته مطالعاتم کمی نبوده، اما خواستم نشون بدم که آثاری که در این زمینه پدید میاد به بهانه نقد مبتنی بر داده‌های علوم انسانی هستند. یه مدلی رو از افضل اوپال گرفتم که از قضا او معتقد در همپای جامعه شناسی داده‌های رایانه‌ای و علوم شناختی به ویژه در مورد تحلیل شخصیت رهبران کاریزماتیک در فرقه‌ها به کار میاد و ایشون به طور اشاره میکنه به یه مدل ماکروسکوپی و میکروسکوپی. من این مدل رو اینطور توضیح دادم. ببینید، نقد جنبش‌ها در واقع مبتنی بر دو لایه است. یه لایه که من ازش یاد میکنم به عنوان علوم اجتماعی انسانی، این لایه کلانه. لایه خرد علوم دینی انسانیه. حالا میتونید بفهمید علوم انسانی اجتماعی یا علوم انسانی با رویکرد عمده جامعه شناختی یا علوم انسانی با رویکرد دینی. در لایه کلان که علوم اجتماعی انسانیه، خب علومی مثل جامعه شناسی، روان شناسی و تاریخ و انسان شناسی به کار پژوهشگر خواهند اومد در مقام نقادی. و لایه دوم که لایه خورده شامل الهیات و فلسفه دین، کلام، فلسفه عرفان و حتی فقهه که خب آقای مدرسه خودشون حضور دارن و ظرفیت اون هم برای تبیین و معرفی شاد حتی نقد معنویات استفاده میکنن. خب لایه اجتماعی از نظر من لایه کلانیه. کلان بودنش هم به دو دلیل، یکی این که دین از نظر خیلی از پژوهشگران جودن ها اساسا یک پدیده اجتماعی است، بنابراین پیش از آن که پژوهشگر ما این امر رو دینی ببینه، از بیرون با اون مواجه میشه و اون یه پدیده اجتماعیه که کارکرد اجتماعی داره، همونطور که فرمودید. و از این جهت خب توجه به جامعه شناسی به عنوان رأس علوم اجتماعی در نقادیا باید مورد توجه قرار بگیره. ثانیاً یه تعصب علمی فراگیری دین رو به بهانه که نامعقول، غیر منطقیه و به دوران پیشا علمی تعلق داره در مقام نقادی کارآمد نمیشناسه، میگه سوگیری داره و جهت علمی رو رعایت نمیکنه و انصاف علمی رو فرو میگذاره. از این جهت این لیاقت و شایستگی برای نقادی در لایه کلان از آن جامعه شناسی و مثلا روانشناسی و علوم تابع است. از این جهت کلانه. لایه دوم که لایه خرد محسوب میشه، به اعتقاد من شامل همون علومی است که ما به عنوان دین ازش یاد میکنیم. جناب عالی نماینده در واقع برجستش و کلام معرفی فرمودید. من معتقدم که یک نقد کامل و جامع و کروی که همه ابعاد و ساعت‌های پدیده در مورد ملاحظه قرار بده، باید در تلفیقی از هر دو لایه اتفاق بیفته، یعنی در وجه کلان و بیرونیش باید سراغ اون دانش ها بره و ظرفیت های اون علوم انسانی اجتماعی بهره‌برداری بکنه. از قضا این کاملا مؤید تز آقای دکتر صادق نیست در مقالشون. اما این گرچه لازمه اما کافی نیست. کی کافی میشه؟ وقتی از درون هم ما به معنویت و اون جنبش و فرقه نفوذ بکنیم و از درون او رو به صورت ریز و میکروسکوپی مشاهده کنیم، داده ها و محتوا و درون مایه های اون رو مورد توجه قرار بدیم. چون به صورت این پدیده اجتماعی کارکردهای دینی داره، تاثیرات دینی میگذاره و دینهای مینستریم رو تحت شعاع قرار میده. پس در واقع دو وجهیه این سیستم در واقع ماکروسکوپی میکروسکوپی در تلفیق با هم به نظر من یه پیشنهاد میتونه باشه و نشان دهنده این که ما از ظرفیت علوم انسانی به چه شکلی میتونیم در مقام نقادی بهره ببریم و به طراحی کاملتری دست پیدا بکنیم. حالا اگر این دو تا لایه رو در تلفیق با هم ضرب در مسئله هایی که اشاره کردم، مسئله کلان البته بکنیم، خب یک سیستم پیچیده فراهم میاد که به میزان ماهیت اون مسئله خاص بهره‌وری از این دولای علوم متفاوت میشه با درصدهای مختلف. یعنی شما مثلا در مورد مسئله خشونت ممکن است جامعه شناسی مثلا عرض میکنم 50% استفاده بکنید، از روانشناسی 40% استفاده بکنید و درصد پایین‌تر از آن لایه خرد بشه. در مسئله دیگری این درصدها به هم میریزه و در واقع یه ماتریس پیچیده فراهم میشه که راهگشاست. البته پیچیدگیش به دلیل جامعیتشه و به دلیل اینکه جوانهای مختلف نقادی رو برای پژوهشگر روشن میکنه. این در واقع اون به اصطلاح کورایدی های من بوده در مقاله که دوستانی که اگر علاقه مندن میتونن بهش رجوع بکنن. دغدغه من همین بوده که از ظرفیت علوم انسانی که از کارآمدی و اثر بخشیش این روزها سخن گفته میشه بشه به صورتی سیستماتیک تر بهره برد. در خدمت شما هستم آقای دکتر.
بسیار خوب، من استفاده کردم مقاله رو، البته قبلش هم خوب دیده بودم و خونده بودم. با اصل ادعای شما در این مقاله به نظر من میشه همدلی کرد، اون رو پذیرفت و تقویت کرد. منتها دو تا نکته عرض کنم. یکی این که اون شستشوی مغزی یک اصطلاح دست کم در ادبیات فارسی اصطلاح ارزش داورانه است. ممکنه معادل انگلیسیش اینجوری نباشه یا در اون ادبیات اینجوری نباشه، ولی در ادبیات ما قاعدتا یک ادبیات ارزش داورانه است. و ما وقتی میگیم که شستشوی مغزی در حقیقت به عنوان یک کسی که منتقد اینها هستیم سخن میگیم، ولی خود اینها تو دادگاه ممکنه به کارشون بگن هدایت، ما هدایت میکنیم. من از این نظر من میگم یک بار چیزی داره. اما نکته دوم، من مهمترین ترمی که شما اینجا به کار میبرید رو میخوام در باید صحبت کنم، یکی همین میکروسکوپی و مایکروسکوپی پرداختن به این جنبش هاست. اولا این که تو مقالتون هم دارید که جامعه شناسی مایکروسکوپی میپردازه به اینها، اینجوری نیست واقعا، چون تو جامعه شناسی هم ما دو تا سطح داریم در مواجهه با اینها به بیانی که عرض خواهم کرد. اما ابهام توی معنایی است که شما به نظرم از میکروسکوپی و مایکروسکوپی دارید. تو جامعه شناسی یا علوم انسانی، حالا تو جامعه شناسی که مطمئنم اینجوریه، علوم انسانی هم به نظرم روانشناسی حتما همینه، وقتی میگیم مایکروسکوپی، تحلیل مایکروسکوپی یعنی یک تحلیل یک پدیده در سطح کلان. کلان منظورمون ساختارهای اجتماعی. برام مثال، مثلا خودکشی رو دورکم تحلیل میکنه، معطوف به ساختار اجتماعی، میگه در جامعه مکانیکی این مدل خودکشی اتفاق میفته، در جامعه ارگانیکی اون مدل خودکشی اتفاق میفته. یعنی این تحلیل هیچ وقت معطوف به کنشگران، یعنی کسانی که خودشون رو میکشند نیست، بلکه معطوف به ساختارها صرفا. گاهی از مواقع هم تحلیل ها معطوف به خورده، یعنی کنشگرانه، مثلا ماکس وبر میاد میخواد بگه که چرا سرمایه‌داری تو اروپا، مثلا بخشی از اروپا اتفاق افتاد، تحلیل میکروسکوپی میکنه، میگه چون که کنشگران از نظر اعتقادی کالوانیزم هستن، معتقد به الهیات کالوانی هستن و این عقاید رو دارن. یعنی این میشه تحلیل خود. میکروسکوپی و مایکروسکوپی در ادبیات علوم انسانی این به این معناست مشخصا. مثلا میگن تحلیل های میکرو یعنی تحلیل های معطوف به کنشگر، تحلیل های مایکرو یعنی تحلیل های معطوف به ساختار جامعه. ولی در مقاله شما میکرو و مایکرو ناظر به کلیت مذهب، یعنی این کلیت این عرفان‌های نوپدید یا به قول شما جدن‌ها، و میکرو ناظر به جز جز اعتقاداتشونه به نظرم، اگه اینجوری من درست فهمیده باشم. گویا در این معنا شما دارید به کار می‌برید. وقت می‌فرمایید که کلام ناظر به دونه دونه عقاید اینها بحث می‌کنه مثلا، و جامعه شناسی بدون اینکه وارد جزئیات اعتقاداتشون بشه مثلا از بیرون داره بحث می‌کنه. اگه اینجوری بد نیست مثلا دست کم یه جایی گفته بشه که من التفات دارم به اون میکرو و مایکرو در علوم انسانی و این اصطلاح اشاره‌ای به اون نداره، مثلا این اصطلاح من. اما واقعا سوال میپرسم که چند درصد از آدمایی که دین سنتی خودشون رو رها میکنن و کانورت میشن به این ادیان به دلایل معرفت شناختیه؟ چون وقتی شما میکرو دارید بحث میکنید، یعنی یه سری آموزه ها تو این ادیان جدید هست که اینا رو جذب کرد. چند درصد از آدمایی که رفتن سراغ این معنویت های جدید به خاطر مثلا این بوده که یه چیزایی جزئیاتی دیدن، یا حتی نگیم سراغ اینا، دینشون رو تغییر دادن، از مسیحیت اومدن مسلمان شدن، از اسلام رفتن مسیحیشون. واقعا وقتی میریم آی دکتر میبینیم که به قول لوئیز رامبو مؤلفه های دیگری هست برای این تغییر و این کانورت که خیلی ربطی به لحاظ معرفت شناختی به این جزئیات نداره. به همین دلیل این ممکنه این عقیده شما رو که میکرو هم ما برخورد کنیم این رو یه ذره با چالش روبرو کنه. استفاده کردم از مقاله بخش.
خیلی متشکرم. من از چند ثانیه خیلی ممنون استفاده کردم، حتما لحاظ میکنم. اینکه ممکنه از اون اصطلاح رایج در جامعه شناسی فاصله گرفته باشم الان واقعا نسبت بهش تصدیقی ندارم، چون به نظرم میاد که من همون اصطلاح دارم به کار میگیرم. در واقع این پدیده اجتماعی به لحاظ سوری پدیده اجتماعی، به لحاظ محتوایی و مادی یه رخداد معرفتی، یه رخداد در واقع مثلا اعتقادی، ممکنه لایه‌های مختلفی بشر داره. حالا اون ساحت‌ها و لایه‌ها را اگر قائل بشیم، میتونه در ساحت باور فرد، در ساحت عواطف و هیجانات، ارادات، اون ساحتی که بعضی از پژوهشگران و محققان هم طبقه بندیش کردن، میتونه اون تغییرات اتفاق بیفته. ما هم از بیرون به لحاظ صورت این پدیده رو اجتماعی میبینیم و هم به لحاظ میکروسکوپیک میتونیم مثلا این کانورت ها رو به لحاظ واقعا معرفتی ملاحظه بکنیم و اذعان بکنیم. ولی من این نکته رو تو فرم با شما میگیرم و اون نکته مهمی و اونی که واقعا بین این دو لایه تفکیک منحاز کننده که وجود نداره، اینها در تعامل با هم هستن. یعنی خود وجوه اجتماعی یک میتونه یک دیندار رو زده کنه از دینش و به همون اندازه ممکنه به لحاظ اجتماعی اون دین قدرتمند باشه ولی به لحاظ درون مایه ها ضعیف عمل کرده باشه. اینها به هم ارتباط دارن، ارتباط حالا علی دارن، هر نوع ارتباطی که میتونیم تصویر بکنیم. پس خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خب فکر میکنم مرتضی دکتر یعقوبیان باید باشیم یا بله. خب پس خانم دکتر قنادزاده شماره 8، خانم یونسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت اساتید گرانقدر و مسئولان همایش که زحمت کشیدن و همچنین همایش رو ترتیب دادن. با ارائه مقاله تولیدات علمی معنویت در پایگاه استنادی وب آف ساینس بین سالهای 2010 تا 2019 در خدمت شما هستم. امروز از مؤثرترین شیوه ها در بررسی تولیدات علمی و وضعیت کلی پژوهش در هر حوزه استفاده از مطالعات علم سنجی هست و سریع‌ترین راه دسترسی ما هم استفاده از پایگاه استنادی و اطلاعاتی امثال ISI که امروزه با نام وب آف ساینس شناخته میشه است. این تحقیق از رو تحقیق کاربردی و با رویکرد علم سنجی انجام شده و با هدف معرفی نویسندگان برتر، کشورهای برتر، موضوعات مهم، نوع مدارک نمایش شده و شناسایی توصیفگرهای پرکاربرد حوزه معنویت انجام شده. و با استفاده از نرم افزارهای ووز ویور، یو سی آی نت و نت دراو این اطلاعات و رکوردها به صورت نقشه‌های علمی و خوشه‌های کلید واژه‌ها در اومده. جدول شماره یک مربوط به نویسندگان برتر حوزه معنویت هست که اول اینو عرض کنم خدمتتون که حاصل جستجوی ما 5222 رکورد اطلاعاتی در حوزه معنویت بود که طبق این 5222 رکورد جدول های مختلفی رو ارائه میدن. اولین جدول نویسندگان برتر حوزه معنویت هست که آقای هارول جی کونیگ روانپزشک دانشگاه داک یونیورسیتی نفر اول این جدول قرار میگیره با اچ ایندکس 16 و 687 استناد. جدول دوم جدول زبان‌های نوشتاری مقالات حوزه معنویت هست که زبان انگلیسی با داشتن 90% تولیدات حوزه معنویت در رتبه اول و اسپانیایی و فرانسوی با داشتن 2% در رتبه دوم و سوم قرار دارن. جدول سوم دانشگاه و مؤسسات علمی برتر تولیدات علمی در حوزه معنویت هست که دانشگاه داک یونیورسیتی در رتبه اول قرار داره و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 4 دانشگاه برتر در حوزه تولیدات معنویت از آمریکا هستند. یه نکته که این توجه این دانشگاه‌ها به حوزه معنویت رو نشون میده علاوه بر این مقالات از نظر بنده شعاری هست که این دانشگاه‌ها برای دانشگاه خودشون با توجه به اینکه دانشگاه‌ها شامل دانشکده‌های مختلفی از جمله پزشکی، هنر و امثال هم هستن، اما شعار دانشکده‌ها حاکی از نوع نگاه اونها هست که خب نتیجه‌اش رو هم در حوزه معنویت داریم می‌بینیم. شعار دانشگاه داک یونیورسیتی دانش و دین، کلمبیا یونیورسیتی در پرتو نور تو نور را خواهیم یافت، دانشگاه هاروارد تراس یا حقیقت و دانشگاه بوستون آموزش فضیلت و تقوا هست. جدول شماره 4 فراوانی و درصد متون علمی تولید شده در معنویت بر حسب سال هست که سال 2015 با 677 رکورد در رتبه اول قرار داره. جدول شماره 5 کشورهای برتر تولیدات علمی هستند که همونطور که در قسمت دانشگاه خدمتون عرض کردم کشور آمریکا بیشترین سهم از تولید رو داره با یه نسبت چشمگیر. جدول بعدی نوع مدرک اون تولیدات علمی در حوزه معنویت هست که مقاله با 3046 فراوانی در رتبه اول و بعد نقد کتاب و فصل کتاب قرار داره. جدول شماره 7 منابع متون علمی تولید شده در حوزه معنویت هست که مجله بهداشت دین در رتبه اول، مجله بین المللی معنویت کودکان دوم و مجله ادیان در رتبه سوم قرار داره.
فراوانی مجله دوم بیشتر بود، چرا رتبهش دومه؟ تو اسلاید قبلی 7 اما اشتباه نامه پس
و فراوانی درصد موضوعات متون علمی تولید شده در حوزه معنویت بر حسب موضوع هم به این صورت هست که موضوع دین، روانشناسی چنگانه و روانپزشکی موضوعاتی هست که بیشتر در حوزه معنویت به اونها پرداخته شده. جدول شماره 9 و جدول شماره آخر مقالات انتقادی هست که در حوزه معنویات تولید شده که اینها به حسب موضوع طبق اون موضوعات طبق اون تقسیم بندی که ISI هم وب آف ساینس در اختیار ما میذاره شماره یک موضوع دین، شماره دوم موضوعات پرستاری و شماره سوم خدمات علوم مراقبت های بهداشتی هست. از این تصویر نقشه های علمی حوزه معنویت خدمت شما ارائه میشه که در نقشه اول موضوعات و کلیدواژه هایی که در حوزه معنویت استفاده شده در این 5222 مقاله و منابع اینها رو به صورت یک نقشه کلی و ارتباطشون رو با همدیگه نشون داده میشه. تصویر بعد چگالی این کلیدواژه ها رو نشون میده که اونچه که در تصویر هست رنگ شماره قرمز بیشترین رخداد رو داشته، رنگ شما به ترتیب زرد، سبز و آبی کم رنگ هم به ترتیب از رخداد کمتری برخوردار بودن.
میشه نام ببرید از
ببینید مثلا اسپریچوالیتی که در نقطه قرمز و اصلی ترین نقطه قرار داره، ولی مثلا کیفیت زندگی در رتبه بعدی قرار داره، معنویت محل کار در رتبه بعدی قرار داره، همینطور به صورت به همون صورتی که رنگ بندیش هست اینا داره رخداد کمتری در این 5222 مقاله بودن. و تصویر آخر خوشه بندی این کلیدواژه ها رو نشون میده، یعنی کلیدواژه هایی که در حوزه معنویت در این تعداد مقاله بیشترین تکرار رو داشتن به صورت خوشه بندی ارتباطشون با هم دیگه بیان شده که چند نمونه از این خوشه ها رو به صورت مجزا خدمتون نشون میدم. خوشه شماره یک، البته این خوشه ها هم با نقاطی که یعنی خطهایی که پر رنگ تر هستن اینا دارای همرخداد بیشتری بودن، بیشتر با هم دیگه تکرار شدن. خوشه شماره یک که شامل توسعه معنوی، هویت، باطن، روانپزشکی، سلامت روان و سلامت معنوی هست، اینها دارای همرخداد بیشتری بودن. خوشه شماره دو، اسلام، عرفان، بودیسم، کار اجتماعی، مسیحیت، اخلاق، معنویت، عصر جدید، معنا، معنویت محیط کار، معنویت درکار و کیفیت پژوهش جزء یک خوشه قرار میگیرن و دارای همرخداد بیشتری بودن. خوشه شماره سه، کیفیت زندگی، ایمان، آنکولوژی، معنا در زندگی، تدین، HIV، حمایت اجتماعی، کنار آمدن یا همون تاب‌آوری دارای همرخداد بیشتری بودن. خوشه بعدی، خوشه شماره پنج، مدیتیشن، بهبود، نماز، تکامل ذهن، اعتیاد و گفتگو در مقالات بیشتر با هم دیگه تکرار شدن. این خوشه شماره پنج و آخری. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ممنونم از ارائه شما. سگه خانم قنادزاده ناقد ایشون هستید. در خدمتتون هستید.
سلام علیکم خدمت همگی. با اجازه اساتید من شروع بکنم. یه خیلی ممنون اول از زحمتی که کشیده بودن خانم یونسی. اگر بخوام اول با نکات مثبتش شروع بکنم، این که به لحاظ رویکرد علم سنجی نگاه شده به این قضیه کار بسیار ارزشمندیه، کاملا قابلیت و پتانسیل اینو داره که پیش زمینه‌ای بشه برای پژوهش‌های بعدی، پژوهش‌های داده محور بعدی، به خصوص اعداد ارقامی که داده شده و به هر حال مقاله در این زمینه حداقل ما الان خیلی کم داریم. خیلی وقت از اون نمیگیرم، ولی یه نکته که خیلی به نظرم اومد این بود که تمایزی بین معنویت و معنویت جدید در واقع تو مقاله وجود نداشت، چون در بخش هدف پژوهش داخل مقاله چیزی که اومده هدف از این تحقیق بررسی تولیدات علمی جهان در زمینه معنویت‌های نوظهور است. خب خود معنویت الان یه بار معنای خیلی وسیعی داره، یعنی از علاقمندان به احضار روح گرفته تا ادیان نهادینه شده تا تا به هر حال ادیان معنویت های سکولار هر کدوم خودشون رو به نوع اسپریچوالیتی میدونن. به نظرم اگر که این مشخص تر میشد و این اختلاط مفهومی صورت نمی گرفت خیلی میتونست بیشتر کمک بکنه تا یه آمار دقیق تری از پژوهش هایی که در رابطه با معنویت های نوظهور به طور خاص انجام شده و داده هایی که وجود داره دستمون بیاد. و دومین نکته این که خوشه‌سازی ها خیلی ارزشمند بود ولی همه به زبان واژه ها اگر معادل سازی شده بود، فارسی شده بود، خب بیشتر میتونست کمک بکنه به درک موضوع. الان تو خوشه‌ای که ما دیدیم خیلی از مسائلی که مربوط به معنویت مسیحی هست، حتی معنویت اسلامی هست، مربوط به عرفان هست، حتی زیر مجموعه این پژوهش‌ها و این خوشه‌ها به طور کلی قرار گرفته بود. یعنی معنویت‌های نوظهور شاید مفاهیم مربوط به معنویت‌های نوظهور کلید واژه‌هاش خیلی کمتر دیده شد تو خوشه‌ها و کلا تو کل مقاله. حالا با توجه به اینکه موضوع ما بیشتر معنویت‌های نوظهور بود، چیزی که به نظر من اومد بیشتر این موضوع بود.
اگر توضیح
بله. خیلی ممنون، تشکر از اینکه منو مقاله رو ملاحظه فرمودید. یه نکته‌ای که هست، بنده کلید واژه مختلفی رو سرچ کردم برای این کار و قصدم هم معنویت های نوظهور بوده، اما اون دیدی که ما داریم نسبت به معنویت های نوظهور و با این اصطلاح که استفاده می‌کنیم همچین چیزی رو نمیتونیم اونقدر با تعداد مقالات بالا و با کیفیت با کمیت بیشتری در وبسایت وب اف ساینس پیدا کنیم. برای همین ما مثلا نیو اسپریچوالیتی، نیو ریلیجن و انواع کلید واژه‌ها رو امتحان کردیم، اما اون چیزی که به ما یک کمیت خوب داد همون واژه اسپریچوالیتی بود که در مرکز قرار می‌گرفت.
پس فکر می‌کنم داخل مقاله بعد این
تفسیر معنویت باشه.
بله، صرفا معنویت باشه. بله. به نظرم بهتر.
و یه مسئله دیگه، خب اینکه واژه‌های فارسی باشه، درست می‌فرمایید. و در مورد خوشهای معنویت های نوظهور هم خب اونچه که شما می‌فرمایید، خب اگر اصلاح بشه خوشه ها هم تعداد مقالات خیلی پایین میاد اگر فقط ما نیو اسپریچوالیتی یا نیو ریلیجن و اینها رو در نظر داشته باشیم. اما اینکه خوشه ها واژه‌های مختلفی رو در بر دارن، حالا نمیدونم این مد نظرتون بود یا نه، اما اینکه خوشه هم واژه‌های مختلفی مد نظر دارن که اصلا قابل پیش بینی نیست که یک خوشه در دارنده چه کلماتی قرار، چه کلید واژه‌ای قرار باشه. نه. چون مقالات و موضوعات مختلفی هست و اصلا قابل پیش بینی نیست که از چه با چه روی کردی وارد شده و چه کلید واژه‌ای استفاده کرده.
بله، منظور من هم همین بود که اگر یه تعریف دقیق‌تر با یه رویکرد مشخص‌تر بود، چون الان نفوذ نیو اسپریچوالیتی رو ما هم تو هنر می‌بینیم، هم تو ادبیات، بله، هم تو پزشکی، روانپزشکی، به هر حال تو بحث فرادرمانی همه جا هست. من بیشتر مد نظرم بود که اگر رویکرد و تعریف دقیق‌تر ارائه می‌شد، شاید این خوشه‌ها هم به هر حال واضح‌تر، مشخص‌تر و اطلاعات منقح‌تر رو در دسترس
داشت. در واقع صرفاً الان فقط معنویت اسپریچوالیتی در این مقاله مورد استفاده قرار گرفت. سلامت
باشید. خانم شما فرمودن کارتون علم سنجیه، خودتون معتقدید کارتون علم سنجیه؟
فلسفه دین کم آقای عبادالله، آقای دکتر عبادالله که
مقاله کارش علم سنجیه.
بله، با روکر علم سنجی، یعنی با استفاده از نرم افزارهایی که در دانش علم سنجی استفاده میشه این مقاله.
الان شما میزان ارجاع به این مقالات و مجلات اینا رو بررسی کردی؟
میزان ارجاع این همین مقالاتی که مورد بررسی قرار گرفته.
آره دیگه، چون علم سنجی قاعدتا ارزش و اعتبار مقالات و مجلات به میزان ارجاعیه که بهشون میشه دیگه.
درست، استنادهایی که دریافت
شما این استنادات رو
تو بخش نویسندگان، همونجا که خدمتتون عرض کردم، توی شاخصهای مختلفی رو قسمت اگر من تو بخش نویسندگان شاخصهایی که مد نظر هست، اگر بالا دقت بفرمایید در مورد نویسندگان این لحاظ شده و استنادهای دریافتی که خودشون استناد داشتن و اینها رو مد نظر قرار داده. سلامت باشید.
خب خیلی ممنونم از دوستان ارجمند. ما بریک تایم نخواهیم داشت، درست آقای دکتر؟ فعلا استراحت بدیم، بذاریم آخر جلسه که وقت کم نیاریم، مشکلی نیست که، بسته نیستیم. خب آقای دکتر یعقوبیان در خدمت شما هستیم، آمادگی دارید برای ارائه؟ در خدمتون. 10 دقیقه فرصت دارین، چون ناقدتون هم 5 دقیقه فرصت داره شما رو نقد کنه. چند دقیقه هم شما میتونید تو برگشت توضیحاتی بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصرین و معین. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و خوشحالم که امروز در خدمت عزیزان هستم. ان شاء الله که بتونیم بحث و نکات مفیدی رو با هم دیگه داشته باشیم. عرضم به حضورتون که آنچه که مقاله‌ای که ما ارائه کردیم در این بخش عنوانش هست بازخوانی رنسانس فلورانس و نقش کلیدی اون در فهم و نقد و سنجش عرفان پست‌مدرن یا معنویت نوین که حالا در بستر فرهنگ پست‌مدرن شکل گرفت. البته حالا من آنچه که در این مقاله و در این نکات رو بخوام عرض کنم خدمتتون، مقاله در واقع اساره ای از کتابی هست که تحت عنوان رنسانس قدسی خود من نوشتم و طبعا خلاصه شده ای اون هست و حالا آنچه که تازه در این مقاله ارائه شده اینجا بخوام در 10 دقیقه خدمت ارائه کنم، پیشا پیش ممکنه یک اجازه مخلی داشته باشه و عذرخواهی میکنم. اینجوری من جورم که نکات اصلی و برخی موارد رو تیترهاش رو در واقع اشاره کنم و فرضم بر اینه که دوستانی که حالا ناقد هستن خب مقاله رو حتما رعایت کردن. در 4-5 نکته دستبندی کنم بحثم رو که بحث از اینجا شروع میشه که از در واقع توجه به رنسانسی که در ایتالیا شهر فلورانس شکل گرفت، که همونجور که میدونید در واقع رنسانس حالا با تاریخایی که برای مبدأ و انتهاش تصور کردن و حوادثی که حالا از دید مورخین و اندیشمندان ذکر شده که از فتح قسطنطنیه باشه یا کشف قاره آمریکا آغازش باشه و پایانش که قرن 16 هست، باز حالا اختلاف نظری که کدامی که از ماجراها رو به عنوان پایانش بگیرن، مرگ ملکه الیزابت یا چیزهای دیگه، این دوران از این جهت ها از اهمیت برای این پژوهش ما که دو سه تا نکته ما رو به این دوران رهنمون بوده. یکی اینکه کدهایی که لایه‌های عمیق‌تر عرفان پست مدرن و نه لزوما اشخاصی که به عنوان مثل اوشو و ویندایر اینها معروفن در عرفان‌های نوظهور، مثل دانکیوبید، مثل ریچارد رورتی که بحث‌هایی داشتن تحت عنوان عرفان ثانویه یا عرفان پست مدرن، یا ریچارد رورتی در بحث حقیقت رستگاری بخش و مباحثی که عمیق‌تر در لایه‌های جدی‌تر و با نگاه کلی به عرفان نوین و پست مدرن داشتن، ما رو بر اون داشت که از کدهایی که اینها دادن که مثلا رورتی اشاره میکنه دیگه که اونشو من در مقاله آوردم، همدان کیوبیدی جایی اشاره میکنه که در حقیقت مثل زمان رنسانس الهیات در عرفان ثانوی و پست مدرن به هنر نزدیک شده، و هم رورتی معتقده که جهان معاصر ما شاید با بدون هیوم و لاک بشه تصورش کرد اما بدون پترارک و میراندولا و بوکاچینو و بقیه نمیشه تصورش کرد، و عصر جدید رو عصر ادبیات و تخیل و هنر مینامه، چنانکه جنبش آوانگارد در واقع رنسانس هم در فلورانس با همین قصه آغاز شد. همچنین نکته دوم اینه که اگر تعبیر در واقع هایدگر رو که سرآغازها همیشه الهام بخشند در واقع نگاه بکنیم، تمدن جدید از رنسانس آغاز شده و به نظر میرسه با این حرکت جنبش معنوی که اتفاق افتاده برمیگرده به سرآغاز خودش و ترمیمی میکنه بحرانهایی که در مدرنیته هست به لحاظ معنا، معنویت و سایر چیزها. و نکته سوم که ما رو به این دوره رهنمون کرد، تشابهاتی که به لحاظ رویکردی و منابع محتوا و مباحث وجود داشت، این رو در واقع جلوی این تحقیق این باب رو گشود. نه اینکه مثلا فرض دل بخواهی یا مثلا من اندی محقق باشه. در گام دوم بعد از اینکه این علل ما رو در واقع حساس کرد روی نقطه تاریخی، رفتیم به سمت تشابهاتی که بین حالا من نامیدم رنسانس دومی که در عرصه معنویت در پست مدرن شکل گرفته، رنسانس ثانویه فرامدرن و رنسانس فلورانس و رنسانس اولیه. در اینجا چندین ویژگی رو من ذکر کردم که در این مقاله فقط مجبورم خلاصش رو بگم. 6 تا در واقع ویژگی رو تحت عنوان گذشته گرایی، دنیا گرایی، اومانیسم، پلورالیسم، جادوگری و علوم غریبه و بحث سرنوشت رو به عنوان تشابهات این دو رنسانس در واقع بهش توجه کردیم، که هر کدومم حالا مباحثش در مقاله آمده. که مثلا فرض بفرمایید که در دنیا گرایی، وقتی که من مجبورم یکی دو موردش فقط توضیح بدم، مثلا در فلورانس ما میبینیم که از اونجایی که یک واکنشی علیه روحانیت افراطی و زهدگرایی دستگاه کلیسا هست، آروم آروم توجه به دنیا، لذت‌های دنیوی پر رنگ بولد میشه در فلورانس و این حتی منجر به فسادهایی میشه در خاندان بورژیا و نمونه‌های مختلفش. یا در کتاب اراسموس میبینیم، اراسموس نوتردامی در کتاب ستایش در ستایش دیوانگی که توصیفاتی که میکنه هم در نقد زندگی روحانی راهبه‌ها و راهبان و هم در ستایش در واقع لذت و دنیاجویی از سراسر کتاب و به خصوص جملات پایانیش که میگه اصلا خوش باشید و کف بزنید و زندگی رو در واقع این گونه بچشید. چیزی که در واقع نیچه هم قبل‌ترها اشاره کرده بود که کلیسا به عنوان واعظان مرگ هستند و به زندگی آری نمیگن و رنسانس فرانس این رو کوشش کرد که طرح بکنه. همینجور در مثلا کتابای سروانستون که شد و بقیه اینها نمونه هایی از این موارد رو میبینیم. در مقابلش مثلا در عرفان‌های نوظهور هم ما موارد زیادی رو میبینیم که چه در مباحث مهندسی فکر تفکر مثبت، حالا چه با رویکرد دینیش مثل اسکابل شاین و بقیه از بهشت زمینی یاد میکنن، چه در رویکرد غیر دینیش مثل راندو برن و بقیه که توجه به ثروت، پول، خوشبختی مادی و اینها هست، چه در حوزه شادی مباحث دالای لاما و چه در حوزه آواتاریسم و اینها. یک خط سیر قوی در این قصه و توجه به دنیاگرایی در اینها هم به موازات اون رنسانس قابل مشاهده است. یا در اومانیسم ببینیم که به قول کاسیرر اساساً میشه گفت که فلورانس بر مسئله انسان و فرد تکیه زده بود به عنوان یک عنصر اصلی و البته دو خانش متفاوت دینی و غیر دینی هست، چون که در مقاله هم اشاره شده مثل میراندولا که به تعبیر کاسیرر خود خطابه یه شبه اگزیستانسیالیستی داره از انسان و معتقده که خدا انسان رو آفریده ولی او رو ماهیتش رو معین و مشخص قرار نداده تا خودش انتخاب بکنه که شبیه مباحث اگزیستانسیالیست ها بعد هست. و یک قرائت غیر دینی داریم که جوردانو برونو در واقع که در همون زمان هم توسط کلیسا در واقع محکوم میشه و سوزانده میشه، همین رو در اومانیسم میبینیم که در مثلا میبینیم در شاخه های جدید مثلا فرامدرن مثلا تفکری که به خصوص نیل دونالد والش در کتاب های گفتگو با خداش مطرح میکنه که انسانی که به خصوص در مقابل مسیحیت که انسانی بوده که گناه آلود بوده و تفکر آگوستینوسی برش چنبره زده و حالا در مقابلش تفکر پلاگیوسی که در قدیم هم مطرح بوده میکوشه اون رو احیا بکنه، دوباره با خدا خودش مستقیم صحبت کنه، واسطه مسیح رو کنار بذاره، بگه اون قبار و اون گناهی که پس از حبوت بوده اون گونه نیست که من نتونم با خدا ارتباط برقرار کنم. این اومانیسم پررنگ رو هم در مباحث اون میبینیم، هم تعبیری که دانکیوبیت متکلم هنرمند داره، انسانی که خودش خلق میکنه به تبع نیچه که فیلسوف هنرمند رو مطرح کرده بود، و هم در مباحث پال تویچل و بقیه اینها ما یه اومانیسم پررنگ میبینیم که حالا بعدا خواهم گفت که بین اون دو شاخه هم مجبور به انتخاب میشه، یعنی بین اون اومانیسم دینی و غیر دینی فلورانس. و نمونه‌ای از این دست باز توی پلورالیسمش که کوزانوس هست، بحث دین واحد و نوعی کثرت‌گرایی در اینجا ما پررنگ میبینیم که برخی حالا طرفدار الهیات کوپرنیکی جان هک هستن، برخی مثلا الهیات التقاطی رو دارن که تو فرقه هایی در معنویت نوظهور میبینیم، یا برخی از عشق به عنوان دین معنویت نوظهور یا معنویت خودش به ماهو معنویت یا سنت هرمسی مثل پائولو کولیو صحبت میکنن که شبیه بحثای برونو در فلورانس. و همچنین بحثایی که در علوم غریبه هست که جالبه که رنسانس که یک حرکتی است علیه کلیسا و مباحث اینها به شدت طبق گزارش که مورخان میدن و ویل دورانت اشاره میکنه عجیب، حتی خود پترارک بقیه شخصیت ها علاقه به علوم جادوگری و عقاید خاصی که حتی سنگ ها زنده اند نوعی آنیمیزم باور داشتن و به ارواح اجنه شیاطین همه اینها علاقه خاصی داشتن. و همین رو باز ما می‌بینیم که در مباحث معنویت نوظهور هم چه بلک مس و جادوی سیاه در شیطان پرستی و هم چه جادوی سفید در انرژی درمانی‌های مختلف، مانا، انرژی‌های غیبی، سنگ و همه اینها وجود داره. این تشابهاتشه و از دل اینها در نکته بعدی تمایزات اینها به دست میاد، چون رنسانس فلورانس در مقابل کلیساست طبعا میکوشه یک خانش سکولار ارائه کنه، اما این معنویت پست مدرن در مقابل مدرنیته قرار داره، متعلقش میکوشه بحرانهای معنویت او رو ترمیم بکنه بعد از اون پاسولوژی آسیب شناسی، لذا قدسیه و قداست رو پررنگ میکنه. و حالا در چیزهای دیگه در اصلاحات دینی که اونجا داریم پروتستان ها بقیه و اینجا متفاوته که حالا میگم اینها، من مجبورم فقط یه عناوین بگم. و نهایتا میرسیم به ویژگی های از دل این تمایز و تشابه که رنسانس قدسی ثانویه که تحت عنوان عرفان پست مدرن اینجا معرفی شده، در حقیقت نوعی گذشته گرایی و تسلط سبک فرم بر محتوا غلبه میکنه و فرم هم دوچار یک تکثر بسیار متفرق میشه. همینجور خود اتکایی و اومانیزم بسیار پررنگ بعد از نفی حقیقت رستگاری بخش توسط رورتی یا جوهر اولیه توسط دان کیوپید، یک اومانیزم خاصی با قرائت بیشتر برونویی شکل میگیره. و همچنین به هم ریختن تقسیم بندی فرهنگ والا و فرهنگ عامیانه، به تعبیری که حالا استاد جادامل دارن، انسان محکم و رو از این عرفان میگیره. یعنی دیگه ما انسان کامل نداریم، همه انسان های متشابهن که به هیچ محکمی ارجاع نمیشن. از دل اینها جملات آخرم این که خب حالا عرفان پست‌مدرن کوشید که بحران های مدرنیته رو ترمیم کنه و از این کمک بگیره از آغاز خودش که رنسانس فلورانس هست، آیا با نفی حقیقت و معنا و هر گونه جوهر حقیقی و اولیه، با نفی انسان کامل و با یک تکثر پررنگی که اصالت رو به تکثر داده و در واقع این رو از پست مدرن گرفته، که ما با یه هایپرمارکت عرفانی روبرو هستیم در واقع و با چالش هایی که درون خودش هست که اینها رو نتونسته به سازگاری برسونه. یعنی شما تو تفکر مثبت مثلا راندا برن شما یک مدل چراغ جادو و علاءالدین داری که همه کائنات در خدمت تو هستند، در مقابلش مثلا کریشنامورتی، ویندایرتو یا طالعبینی یا عرفان ریکی، تو تابعی از طبیعت هستی، انسان طبیعت چالششون همچنان محفوظه، انسان و سرنوشت مشکلش حل نمیشه. این که ذهنو بالاخره خالی کنی رهایی از دانستگی یا اینکه بالاخره بری به آرزوات فکر کنی، چالش هایی که درون این قصه هست دوچاره تردید میکنه که آیا به شکل کارکردی هم موفق شده که به آنچه که ارائه کرده میتونه درمان مشکلات مدرنیته باشه، چیزی که خواهان اون بوده یا نه. اینها محل اشکال و در واقع تحلیل و نقد این قصه خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر،
سلامت باشین.
مرسی
خدمت شما رو نقد میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از مسئولینی که خلاصه توفیق این توفیق رو به ما دادن که در این جلسه شرکت کنیم، و قبلا هم عرض کردم که خلاصه باعث شدن ما میقدری وارد مقوله جریان‌های معنویت‌گرا بشیم. من استفاده کردم از مقاله آقای دکتر یعقوبیان و خب مقاله رو خوندم با سرعت، البته حالا باید کتاب حضرت عالی رو ببینیم و بیشتر بتونیم ارتباط برقرار کنیم. نکات وجه شباهتی که آوردید برای من جالب بود، اینکه شما بین جریان‌های معنویت‌گرای جدید و رنسانس وجه شباهت‌هایی رو پیدا کردید برام جالب بود. منتها در کل مقاله همیشه با این مسئله کشمکش داشتم که نهایتاً شما با این وجه شباهت‌ها می‌خواید به کجا برسید، یعنی چه کمکی به ما خواهد کرد برای فهم جریان‌های معنویت‌گرا و به خصوص در مواجهه با این جریان. چون در این حال که برام جالب بود وجه شباهت‌ها، می‌دونم یه جاهایی در این حال که خود شما به بخی امتیازات اشاره کردید، ولی من یه قدری برام دشوار بود که این شباهت‌ها رو درست هضم بکنم، به خاطر اینکه رنسانس بیشتر تأکیدش بر هنر، فلسفه و تصریح میکنه بازگشت گرایی رو. یعنی در واقع اصلا مهمترین تأکیدی که داره اینه که میخواد به اون هنر، ادبیات، فصاحت و بلاغت دوران باستان بازگرده. و شما وقتی میایید اینجا هم یه عناصری رو پیدا میکنید که ریشه در گذشته داره، من فکر کنم اینقدری تفاوت وجود داره، چون اونجا داره تأکید میکنه، تصریح میکنه، اما اینجا یه جورایی خودشو میاره، اسمشو نمیاره، یعنی خیلی نمیخواد بگه که من اینو از کجا گرفتم، که نه ابداع خودشه. این موارد خلاصه تو وجه شباهت ها یه قدری کار رو سخت میکنه که ما این شباهت ها رو خیلی قابل قبول بکنیم، که این مهمترینش بود. تو موارد دیگه‌ای مثل اومانیسم هم همینجوره، اونجا به هر حال چون فضای سنتی کلیسای کاتولیک یک فضای انحصارگرایی ایجاد کرده و به عبارت دیگه یک الهیات از بالا به پایین رو داره ترسیم میکنه، خب در دوره رنسانس انسان به دنبال اینه که جایگاه خودش رو بخواد پیدا بکنه. میخوام بگم این عنصر اومانیسم خیلی پررنگه، اما اینجا اون پررنگی رو ما نمیبینیم. و اگر بخوام کوتاه عرض بکنم، مهمترین چیزی که من نتونستم ارتباط برقرار کنم اینه که اون چیزی که شما اونجا اسمشو میذارید دنیاگرایی، یعنی همون رنسانسی که در ادبیات و هنر و فلسفه و مانند اون اتفاق میفته، خیلی دغدغه عرفانی نیست تقریبا، یعنی قابل توجه نیست. حالا ممکنه در یه جاهایی بحث معنویت اجمالا اشاره بشه. این که شما الان دارید رنسانس قدسی رو تعبیر میکنید و تمرکز روی جریانهای معنویت گرا هست، چطور میشه با اون رنسانسی که بیشتر شاخصه هاش دنیویه، بیشتر شاخصه هاش در واقع اون توانایی انسانه که به خرج داده؟ این یه قدری برای من محل تأمل هست. و حالا اگه خواستید پاسخ بدید، از این شباهت ها میخواید به کجا برسونید ما رو؟ این سوال رو اگه پاسخ بدید ممنون میشم. تشکر میکنم از تلاش شما، انشالله استفاده بیشتری خواهیم بود. عذرخواهی میکنم.
یک دقیقه آقا جان. نه نه، ایشون فرد تنه ناقده.
خب آرزم بود یک دقیقه چه از کنم؟ من اشاره کنم، البته در خود مقاله ذکر شده که فهم و سنجشه، یعنی اولین چیزی که در نظر این مقاله بوده که کمک میکرده با اون کلید بفهمیم اصلا این جریان داره چه میکنه، چون اینقدر سامانه یه متکثریه که یکی از اولین سختی محققان اینه که اصلا کل این جریان رو فهمن به کجا داره میره چه میکنه. و یکی در فهم این جریان که بر ادعای این مقاله اینه که در واقع رنسانس دوم می با خودآگاهی رنسانس اولیه میکوشه به خود ترمیمی خودش، و دو اینکه همین نقدش، یعنی کمک به نقد میکنه، چنان که مثلا نکاتی هست که حالا خدای دکتر هم در نکاتی اشاره کردن که این نراتیو زور دنبال یک کارکردهاییه، یعنی بیش از اون که دغدغه الهیاتش به کارکردهاش، خیلی وقتا کارکردهای دنیاییه و میکوشه مشکلات مدرنیته و زندگی امروز بشر رو حل بکنه. در نتیجه ما می‌خوایم ببینیم که سرآغازش تونست با اینها اصلا معنویتی که این مؤلفه‌های اصلی رو نداره اون کارکردها رو داشته باشه، و اگه داره چه میزان. اما در مورد این تشابه هر کدومش مفصله، ولی من همون جام کد دادم توی مقاله که مثلا بحث رؤیا و اقسامش و این هنر تخیل که اصلا ریچارد روتی اسم این عصر میذاره هنر تخیل، دقیقا مثل آن چیزی که در فلورانس هست. و بعد اقسام رؤیا که یکی از کلید واژه‌های اصلی معنویت های نوظهوری که من 4-5 شش اونجا دستبند کردم. در باب مثلا اومانیزم هم که اشاره فرمونی، خود ارنست کاسیرر میگه کل تاریخ اندیشه غرب جدال بین دو تصویر قرون وسطایی از انسان به اون به خصوص با پررنگی آگوستینوسی و تصویری که از یونان اومده و بعدها در تاریخ فلسفه مونده اومانیزم، میگه از همچنان هم ما این جدال رو داریم، یعنی اینکه اومانیزم الان کم رنگ شده توی رنسانس رو بود. میگه سراسر تاریخ فلسفه دعوای این دو تصویر اومانیزم. و باز من تو مقاله توضیح دادم که به خصوص اگه شما عرفانستان دانکیوبید رو ببینید، اومانیزم پررنگش رو به صراحت اصلا خودش میگه، یا رورتی به صراحت میگه. و بعد کدهاش رو توی اون لایه رودین هم دادم که مثلا اوشو کجا میگه، پالتویچل کجا میگه، توی تفکر مثبت اینا کجاست، کجا انسان میسته با رؤیاهاش، اصلا میخواد سیاره جدید مثلا میگه رویز مثلا با سیاره جدید با رؤیاهای انسان، انسانی که خودشه با انسان متصلش و او میسازه سرنوشته جدید خودش رو. و همچنین تو دنیا گرایی هم در واقع کار که رفیق کنم، گذشته گرایی هم شما میبینید که در واقع یه وجهه، من اونجا شکم تو مقاله ماهیت جانوسیه عرفان پست مدرن، یه سرش به عقبه، یه سرش به جلوه، اون سرش که به عقبه، اساساً برگشته به خودآگاه تاریخی خودش و تمام بوداییزم، آینه تانتارا و مثلا فرض بفرمایید که بحثای لاوتسو، این همه اینا رو می‌بینیم و دوستانی هم که از اساتید بزرگوار کتاب نوشتن بحث کردن هم کدها رو نشون دادن که ببین اینجا برمیگرده به تاوئیسم، یا خود اون مثلا شخص رو بین داره خودش میگه، یا مثلا اشخاص دیگری یا اوشو، شما میتونید این گرایش چیزی که بخوایم ما دهانش بذاریم فراوان هست. حالا یک کاش فرصت بود تک تکش صحبت می‌کرد.
خواهش می‌کنم چون وقت محدوده.
ببخشید.
خیلی متشکرم از استاد عزیز. آقای محسن ابراهیمی برخط اگر آنلاین هستن میتونن به روی مقالهشون بپردازن. و دو تا از همکارانمون به صورت مجازی ارائه مقاله خواهند کرد. ابتدا آقای ابراهیمی و بعد آقای شریفی هم آماده باشن بعد از ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم صدا میاد؟ بله
صداتون داریم آقای ابراهیمی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب خدمت همه اساتید، دانشپژوهان و شرکت کنندگان در همایش معنویت‌های نوظهور. مقاله‌ای که قرار است خدمت شما عزیزان ارائه بدهم با عنوان فاعلیت در تزکیه نفس معیاری برای نقادی عرفان‌های کاذبه. هدف و چارچوب اصلی این مقاله ارائه معیاری برگرفته از آیات قرآن کریم در مسئله معنویت‌های نوظهوره. به نظر میرسه که مفهوم تزکیه با توجه به بار معنایی و غنایی که در آیات قرآن کریم داره به خوبی میتونه مرز واضح و مشخصی میان عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب مشخص بکنه. این مقاله مشتمل بر چهار فصله. فصل اول معنای لغوی تزکیه، فصل دوم بررسی آیات تزکیه، فصل سوم تبیین چارچوب نظام تزکیه و در نهایت در فصل چهارم بررسی اجمالی عرفان‌های کاذب بر اساس ملاک فاعلیت در تزکیه. با توجه به ضیق وقت و به طور خلاصه خدمت شما عزیزان عرض کنم که در فصل دوم در بحث بررسی آیات تزکیه یک آیه کلیدی و مهم مورد بحث قرار میگیره که آیه 49 سوره نساء هست. آیه بیان میکنه الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. از نگاه اکثر مفسرین این آیه به معنای تزکیه قولی گرفته شده، به این معنا که فرد در قول خودش را به تزکیه نسبت میده و نوعی خودستایی میکنه که امری قبیح و مذمومه. اما تأمل و بررسی در این آیه مشخص میکنه که این آیه اختصاصی به تزکیه قولی نداره، بلکه آنچنان که در ادامه آیه ذکر میشه بل الله و یزکی من یشاء به طور مطلق ذکر میشه که تزکیه منحصر در اراده خداونده و شامل قول و فعل میشه. بنابراین تزکیه ذکر شده در آیه هم اهم از قول و فعل و به یک معنا اقدام خسرانی فرد در تزکیه نفس را مورد مذمت و توبیخ قرار میده. در میان تفاسیر تفسیر منصور به ابن عربی این معنا را ذکر کرده که برخی از افراد سعی میکنن که رذائل نفس را با خود نفس از بین ببرن و این امر غیر ممکنه و در این راه توفیقی حاصل نمیکنن. با تأمل در این آیه و همچنین سایر آیات تزکیه مشخص میشه آنچنان که اصل تزکیه مورد توجه قرآن کریم هست، نظام و شیوه.
ابراهیمی صداتون قطع شده.
نظام تب
یا برشون تایپ کنید
که پیامبر اکرم و اهل بیت در تزکیه نفس مطرح میشه به این شکل که در آیات و همچنین روایات پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام مصداقی از فضل و رحمت الهی معرفی میشن و بنابراین نقش بساطت در تزکیه نفوس پیدا میکنن. همچنین در مرحله چهارم بیان میشه که فرد مؤمن نسبت به تزکیه حقیقی در ابتدا نقش قابلی و پذیرنده داره و در ادامه و در مراحل بالاتر بر اساس اصل قرب فرائض و قرب نوافل مجرای جریان تزکیه الهی نسبت به خود و یا سایر افراد میشه. در نهایت در مورد تزکیه حقیقی این مطلب ذکر میشه که تزکیه حقیقی امری آخرت محوره و بر طبق آیات مراحل پایانی و نهایی تزکیه در روز قیامت محقق میشه توسط خداوند. در مقابل تزکیه حقیقی تزکیه دروغین قرار داره که نظامی که برای اون در آیات ترسیم میشه به این شکله که اولا بیان میشه که تزکیه دروغین بر اساس اقدام خسرانه فرد به تزکیه نفسه. در مرحله دوم بیان میشه که تزکیه در اقدام خسرانه فرد به تزکیه نفس نه تنها سودی برای فرد نداره بلکه موجب تبعیت از شیطان میشه. به این شکل که آیات بیان میکنن که فرد در تزکیه نیازمند فضل و رحمت الهیه و عدم استمداد از فضل و رحمت الهی فرد را دچار تبعیت از شیطان میکنه که در آیه 85 سوره نساء آیه درست گفته باشم مطرح میشه و لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. در مرحله سوم بیان میشه که تزکیه دروغین پس از تبعیت از شیطان فرد را گرفتار زینت‌های موهوم و خیالی میکنه. این مطلب به این شکل بیان میشه که در آیات قرآن کریم ابزار اصلی شیطان برای فریب انسان بحث زینت و تزیین دادن امور و زینت دادن حیات دنیا و زندگی مادی معرفی میشه. به همین اساس نقش زینت‌های موهوم و خیالی در تزکیه دروغین مطرح میشه. همچنین از این آیات این اصل به دست میاد که تزکیه دروغین اصالت هم امری دنیا محوره و اصل در اون با زندگی دنیاوی و حیات دنیاویه، زیرا که بحث تزیین و زینت در چارچوب زندگی دنیاوی و حیات مادی مطرح میشه. به مقابل قرار دادن تزکیه حقیقی و تزکیه دروغین اصل کلی به دست میاد. اصل اول اینه که تزکیه حقیقی بر اساس بینش توحیدی و مسیر الهی محقق میشه، در حالی که تزکیه دروغین بر اساس اقدام خسرانه فرد در تزکیه نفس. اصل دوم اینه که تزکیه حقیقی امری آخرت محوره، اما تزکیه دروغین امری است که اصالت با اون اصالت در اون با زندگی دنیوی و حیات مادیه. و اصل سوم که بیان میکنه تزکیه حقیقی بر اساس فضل و رحمت الهی محقق میشه و به صفت پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام، و در مقابل تزکیه دروغین بر اساس تبعیت از شیطان و گرفتار شدن به زینت‌های موهوم و خیالی. با توجه به این سه اصل
آقای ابراهیمی یک دقیقه
بله
بفرمایید. فقط یک دقیقه فرصت
دارم. بله من هم تموم میکنم. با توجه به این سه اصل معیارهای کلی برای نقادی عرفان‌های کاذب میشه به دست آورد. بنابر اصل اول مشخص میشه که در عرفان‌های کاذب اصالت با اقدام خودسرانه فرد در تزکیه نفسه که به عنوان دستورات ریاضت‌ها و چله نشینی‌ها مطرح میشه. از این اصل دو ویژگی دیگر در عرفان‌های کاذب به دست میاد. اول سبک شمردن و بی اهمیتی دستورات و ظواهر شرع، و در ویژگی دوم بحث مرید پروری و دعوت به تقلید کورکورانه. علت این امر هم در کلام علامه طباطبایی به این شکل بیان میشه که اقدام خسران فرد به تزکیه نفس موجب کبر و عوج برای فرد میشه و این کبر و عوج سرمنشه همه رذائله، زیرا از یک طرف دستورات شرطی لپا میگذاره که در عرفانهای کاذب حتی عرفانهایی که ظاهر دینی دارن این امر مشاهده میشه، و همچنین بحث مرید فردری و دعوت به تقلید کورکورانه هست، زیرا که این کبر و عجبی که داره باعث میشه که فرد خودش را نسبت به دیگران برتر ببینه. در نسبت بحث دوم بیان میشه که عرفانهای کاذب حقیقتی دنیا محور دارن و با نوع معنویت سکولار به اصطلاح و در اونها نوع معنویت سکولار وجود داره که بر این اساس دو ویژگی در عرفانهای کاذب مطرح میشه که انکار خداوند به عنوان مبدا و دیگری بحث انکار معاد که به صورت قول به تناسخ در عرفانهای کاذب به طور واضحی وجود داره. ویژگی اصل سوم اینه که در عرفانهای کاذب زینتهای موهوم و خیالی نقشی اساسی و اصلی ایفا میکنن که این زینتهای موهوم و خیالی به صورت امور مختلف مانند استفاده و به کار گرفتن از سحر و جادو، به کار گرفتن سحر و جادو و همچنین بحث احساسگرایی مطرح میشه.
آقای ابراهیم وقتتون به اتمام رسیده. آخرین جملتونو بفرمایید لطفا.
بله. بله من باید نتیجه خدمت شما عرض کنم که به نظر میرسه که فاعلیت در تزکیه نفس با توجه به الهی و غیر الهی بودن اون میتونه معیار واضح و مشخصی از منظر دینی و از منظر آیات قرآن در نقد عرفانهای کاذب باشه. تشکر میکنم از همه عزیزان که به صحبتهای بنده گوش فرا دادن.
خیلی متشکرم از ارائهتون جناب آقای ابراهیمی. آقای دکتر یعقوبیان در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت آقای ابراهیمی. دارن صدای مورد دیگه؟
بله دارن صدای.
خیلی تشکر میکنم از بحث و مقاله‌ای که ارائه کردین. مقاله نکات خوبی داشت که به ویژه در بخش اولش که در باب تزکیه هست و نکاتی که از حالا قرآن و تفاسیر استفاده کرده بودید. اما غیر از حالا محاسنی که قابل انکار نیست، یکی دو سه تا نکته رو من فقط اشاره بکنم که این هم حالا چیزی که به ذهن ما میرسه در جهت کمک به جناب عالی و نه خدا نکرده از سر نقد و اشکال گیری. یکی اینکه در بخش دوم مقاله درسته که حالا به ذات به شکل اولیه مد نظر شما بررسی این قصه توی عرفانهای نوظهور نیست، اما چون در واقع عنوان شما اینه که میخواید با این معیار به نقد اونها برید، منابعی که غالبا ذکر کردید همه دست دوم هست و بیشتر به کتابهایی که نقد اون عرفانها رو کردن مراجعه کردید و به خود اون کتابها ارجاعات خیلی کمی دیده میشد. این یه نکته حالا در بخش دوم به خصوص. نکته دوم روی کردی است که حضرت عالی در این مقاله دارید که در واقع به روی کرد الهیاتی و کلامی شما با در یک گفتمان درون دینی تلاش کردید که بگید چون تزکیه به معنی درستش در قرآن و فرهنگ اسلام اینه، پس اونها از این قصه در واقع قابل نقد هستند. حالا من از شما پرسم اگر کس دیگری در یک دین دیگری و آیین دیگری همین کار رو بکنه، چقدر ما میپذیریم که یک هندو در هندویزم بیسته بگه آقا مثلا در اوپانیشادها اینه، در فلان متن اینه، یا عارف مسیحی به ما بگه چون شما طبق این معیار ما نیستید پس از زاویه ما اشکاله؟ شاید در یک فضای گفتمان درون دینی این اشکالی نداشته باشه، اما چقدر ما میتونیم با این سکو همه به خصوص معنویت های نوظهور رو و با یک روی کرده به خصوص بروندینی که این عرصه نیاز داره نقد بکنیم؟ این یک نکته. و نکته آخر این که آنچه که شما به عنوان این که فاعل تزکیه در واقع باید به نحوی الهی باشه و طبق دستورات دین و از تزکیه خودسرانه بپرهیزیم، به نظر من در یک قسمت هایش مانع نیست. یعنی شما میبینید که در فرقه‌ای مثل فرقه رام الله یا فرقه عرفان حلقه، اونها مثلا از تسلیم بودن در برابر اراده الهی و جریان هدایت الهی حرف میزنن، از تسلیم بودن و شاهد بودن در مقابل شبکه شعور کیهانی حرف میزنن، از بعضی گرایش های چینی در تسلیم بودن در مقابل و اصل وبی و بیکنشی در مقابل فعل و انفعال تاو حرف میزنن. دقیقا همین معیار به زبان دیگری. و یا حتی در عرفان مسیحی به بحث فیض الهی و اینکه اصلا انسان با عمل خودش نمیتونه رستگار بشه، اونها هم اتفاقا برخلاف تصور مقاله در همین قصه جای میگیرن و با این معیار یکم مانع بودن این معیار دچار خدشه میشه. این سه نکته رو حالا خواهشم اگه توضیحی دارید استفاده میکنید.
جناب ابراهیم در یک دقیقه لطفا.
به دکتر که نکات خیلی مفیدی را فرمودن. فقط عرض کنم که بله به اصطلاح نکات شما پذیرفته است، فقط خدمت شما عرض کنم که علاوه بر الهی بودن فاعلیت تزکیه نفس، دو صفت فضل و رحمت و همچنین وساطت پیامبر اکرم و اهل بیت در این مقاله مورد توجه قرار گرفته. یعنی الان صرف استناد به خداوند کافی نیست و باید بر اساس اولا فضل و رحمت باشه و خب بعد بحث پیامبر اکرم و اهل بیت علیه السلام مطرح میشه. تشکر میکنم. نکته این نیست دیگه.
خیلی متشکرم از جناب ابراهیمی. اگر آقای امیر شفیعی آمادگی دارند به ارائه مقالهشون بپردازند.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصرن و ما این. من اسلایدم برم چند آقایش کهش کنم خود نفسم. آن تصویر رو داری؟
بله آقای شفیعی.
بله تصویر اسلایدتون هست.
من دانش پژوه ارشد فلسفه دین هستم، مؤسسه امام خمینی. مقاله‌ای که عنوانش رو می‌بینید با راهنمایی استاد دکتر محمد جعفری تنظیم شده، بررسی مبانی و ریشه های معنویت سکولار در زیرساخت‌های نظری مدرنیته. خب ما مفهوم شناسی انجام دادیم در این مقاله، مفهوم معنویت، معنویت سکولار و مدرنیته رو بررسی کردیم و مقصودمون از معنویت سکولار به طور خاص پروژه عقلانیت و معنویت هست که توسط ملکیان در دهه گذشته ارائه شده و تمرکزمون روی این پروژه هست. در بخش مؤلفه‌های نظری مدرنیته یا همون زیر ساخت‌ها بعضی از مؤلفه‌های مدرنیته رو بررسی کردیم، تعریف کردیم و گزارش دادیم، از جمله گرایی، عقل‌گرایی، نسبی گرایی، شک گرایی و غیر. سپس یک گزارش از پروژه عقلانیت و معنویت دادیم، یک گزارش مختصر که این پروژه چی از ادعاش چیه و به چه نتیجه میخواد دست پیدا کنه و مبانی این پروژه عقلانیت و معنویت رو با توجه به مؤلفه های مدرنیته اومدیم ارائه دادیم. یعنی مبنای علم‌گرایانه داشته، مبنای عقل‌گرایانه داشته، مبنای نسبی‌گرایانه داشته، اینها رو اومدیم بررسی کرد و در آخر هم نقد و بررسی انجام دادیم. منتها نقد و بررسی ما ناظر به این مؤلفه ها نیست، یعنی ما نیومدیم علم‌گرایی رو عقل‌گرایی رو نقد بکنیم، بلکه نقد هامون ناظر به پروژه است. هدف اصلی این مقاله این بوده که مبانی رو کشف بکنیم، اون تا نقدها رو ناظر به خود پروژه قرار ده. ادعای اصلی پروژه این است که میگه که تا اونجا که در اختیار شخص است برای او زندگی آرمانی فراهم کنه. زندگی آرمانی هم سه ویژگی داره: خوشی، خوبی و ارزشمندی. بعد آقای ملکیان فهمند که دم بین دینداری و مدرن بودن ممکن نیست. راه حلش چیه؟ یا باید دین رو کنار بذاریم یا باید یک فهم جدیدی از دین ارائه بدیم. منتها اگر دین رو کنار بذاریم از کارکردهای مثبت دین محروم میشه. لذا دین رو کنار نمیذاریم، بلکه یک فهم جدیدی از دین ارائه میدیم که فهم جدیدمون از دین همون معنویت است. بعد میفهمونی که انسان سنتی با انسان مدرن در سه ساعت معرفتی، احساس و ارادی تفاوتهایی داره. این تفاوتها ناشی از مؤلفهای مدرنیته است. مؤلفهای مدرنیته یا اجتناب پذیرن یا اجتناب ناپذیر که میان بر اساس این مؤلفه ها دیدگاه خودشون و پروژه عقلانیت و معنویت رو بنا میده و اشاره میکنن که معنویت ما بر اساس کارکرد اون تعریف میکنیم، فرایندی که فراورده آن کمترین درد و رنج ممکن است. نمونه ای از مبانی که استفاده کردن برای پروژه خودشون مثلا مبنای نسبی گرایه، تمام که وقتی میگوییم یک گزار صادق است یعنی مطابق با واقع است، تا اینجا خب حرفمون مشترک. اما بحث بر سر این است که الگوی ما از این واقع الگوی است اعتباری، یعنی ما برای واقع اعتبار واقع بودن می کنیم و منظور ما از مطابقت یک گزار با واقع مطابقت آن است با چیزی که برایش واقع بودن را اعتبار کرد. بعد مبنای ایمان گرایانه دارد در این پروژه. انسان معنوی اهل ایمانه، اما ایمان چیه؟ گزارایی که انسان معنوی هم مثل هر انسان دیگر آنها را قبول دارد، اما او نمیتواند برای این گزارا دلیل اقامه کند. چرا اگر نتوان شک آورد نمیتوان ایمان آورد، یعنی ایمان رو به اون معنایی که با شک همراه میدونن تعریف میکنیم. در جایی که دلایل به سود مدعا آنقدر قاطع است که شما باید مدعا را قبول کنید و نمیتوانید شک کنید، ایمان هم نمیتوانید بیاورید. بحث برابری طلبی رو مطرح میکنن، میفهمون که یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر مدرنیته که دین توان سازگاری با آن را ندارد نوعی قلاست زدایی از اشخاص است. برابری طلبی مدرنیته به همه انسان ها به لحاظ معرفتی به یک چشم نگاه میکنه، یعنی هر کس هر حرفی میخواد بزنه، اگر دلیل داشت قبول کنید، اگر دلیل نداشت قبول نکنید. بعد این نسبت رو به ادیان میدن که در ادیان اگر میگیم الف به است و شما پرسید چرا الف به است، میگید چون که فلان شخص گفته، فلان شخصیت قدسی گفته و باید بپذیری، و این وجه تمایز دین با مدرنیته است. مبنای عقل‌گرایانه دارن نفی تعبد در معنویت از جهت ریشه در همین عقل‌گرایی دارد. اولین مؤلفه اجتناب ناپذیر مدرنیته استدلالی بودن آن است. این امر با تعبدی بودن فهم سنتی از دین تاریخی سازگار نیست. استدلال با تعبد نمی سازد. مبنای اومانیستی دارند در معنویت امروز روی حاکم است که بنابر آن دین برای ماست نه ما برای دین، یعنی دین آمده است به ما خدمت کند. دین در خدمت انسان است. مبنای کثرت‌گرایانه دارند، کثرت‌گرایی معرفتی در مورد ادیان رو بهش اعتقاد دارند و دین رو منفک از معنویت و غیر دخیل در اون می دونند. میگن که رونق هرمنوتیک فلسفی که به معنای امکان تفسیرهای متعدد مقبول از جهان است از عوامل مثبت دوران مدرن، و این سبب شد که محوریت عقیده ورزی دینی بره، یعنی این که بگیم دین من برتره دیگه چنین حرفی نمیشه زد، بلکه همه ادیان با هم برابرن از لحاظ معرفتی. این نمونه‌ای بود به خاطر زیاد وقت من مختصر بعضی از نمونه ها رو عرض کردم. بعضی از نقد هایی رو هم که آوردیم، نقد ها ناظر به خود پروژه هست تأکید میکنه، ناظر به مؤلفه ها نیست. یکی این که ایشون اومدن بر اساس مؤلفه های مدرنیته پروژه رو بنا کردن و میخوان بشر رو از رنج نجات بدن، اما خب ما امروز میبینیم بسیار از مؤلفه هایی که برای مدرنیته شمرده میشه یا نقد شدن یا ابطال شدن یا فضای فکری و فلسفی از اون مؤلفه ها عبور کردن. خیلی جا کلیگویی کردن و ادعای خودشون رو اثبات نکردن. این که برخی از مؤلفه های مدرنیته رو شمردن و گفتن نا اجتناب ناپذیره، ادعا اثبات نکردن. این که مؤلفه های اجتناب پذیر بعضیشون خوب و حق هستن، خوب و حق بودن این مؤلفه ها رو اثبات نکردن. این که ادیان بر تقلید و تعبد تقدس بنا شده این رو اثبات نکردن، بلکه فقط اشاره کردن رد شده. بحث ترجیح فردگرایی بر جمع‌گرایی رو اثبات نکردن، بلکه یا کلی‌گویی داشتن یا اینکه فقط ادعا کردن و رفتن. یه جا میگن که دین وعده آخرت میده. آیا دین فقط وعده آخرت میده؟ دین با دنیا کاری نداره. به نظر میرسه که اینجا یک استقرار ناقصی انجام دادن. ما تو قرآن کریم نمونه‌های متعدد داریم. یک نمونه‌اش اینه که خدا تعالی فرمود اگر ایمان بیارید و تقوا رعایت کنید آسمان‌ها و زمین برکاتشون بر شما نازل میشه. خب آیا نمیشه این رو یه جوری آزمود؟ مورد آزمایش قرار داد. آیا یک وعده‌ای نیست که در دنیا خدا به انسان داده و جز آثار دینداری هست. در مورد سابجکتیو بودن رنج و نسبی بودن درک اون، ایشون یه جور قائل به نسبیت میشن و با وجود این نسبیت میخوان این دستورالعمل جامعه بدن برای همه افراد. اگر بین رنج‌های انسان‌ها یک وجه مشترکی هست، اگر اشتراکی وجود داره، میشه یک قاعده کلی و برهان پذیر و قابل ارزش گذاری صادر کرد. اما اگر وجه مشترکی وجود نداره، پس احتمالاً هیچ دستورالعمل فردی هم برای مفید نیست. که ما اگر ایشون در یه جا نسبیت رو میپذیرن در درک رنج، اما میخوان این دستورالعمل جامعه بدن. اگر دستورالعمل جامعه میخوان بدن، باید یک قاعده کلی، باید یک وجه مشترکی وجود داشته باشه، پس نمیتونن اون نسبیت رو بپذیرن. همچنین مقتضای این پروژه اینه که انسان کاملا مدرن باشه. اما خودشون اذعان میکنن که ما انسان کاملا مدرن نداریم، انسان کاملا سنتی هم نداریم. مردم ادعی مقداری سنتی هستن و مقداری مدرن هستن و این پروژه به اذعان خودشون به درد کسانی میخوره که کاملا مدرن هستن و عملا کاربرد و کارکرد این پروژه در جامعه امروزی صفر. یه جوره بحث دغدغه جاودانگی تو این پروژه جواب داده نمیشه. معنویت سکولار به اذعان خود صاحب نظریه اینجایی و اکنونیه، یعنی رضایت باطن و اون رهایی از رنج رو در همین دنیا و محدود به همین دنیا به شما میده. در به شما درباره آخرت هیچ صحبتی نمیکنه، هیچ راهی نشونتون نمیده که اونجا چه خبر، اصلا ادامه پیدا میکنه زندگی ادامه پیدا نمیکنه.
با همین که یک دقیقه
به دغدغه جاودانگی،
یک دقیقه فرصت دارید جان.
بله تشکر.
یک دقیقه.
همین که این پاسخگویی رو نداره، کام انسان رو تعریف میکنه، چون یکی از دغدغه‌های مهم انسان هست و ایشون شک رو مؤلفه ایمان میدونه و ما میدونیم که شک به هر حال موجب استراب و ترسه، ولی ایمان چیزی هست که لازمش امنیته. حالا اگر ایمان ما شک جزش باشه، شک مؤلفش باشه، این ایمان نمیتونه برای انسان آرامش بیاره، نمیتونه زندگی خوب و خوش و ارزشمند فراهم بکنه. عرض من تمام هست. تشکر میکنم از اساتید که فرصت رو بنده دادید.
خیلی متشکرم جناب آقای شفیعی. زاران من باید چند نکته در خصوص مقاله و ارائه شما عرض بکنم. فکر میکنم این شاید پنجمین مقاله باشه که از مجموعه سیاف مقاله‌ای که ارائه شده در طول این سه روز در مورد پروژه عقلانیت و معنویت استاد ملکیان مطرح شده. من چند تا نکته رو عرض میکنم. البته شاید این نکته ها برآمده از این باشه که درک اون پروژه که خب شاید پروژه ناتمامی هم باشه و ایشون هنوز داره دربارش کار میکنه و آثاری که درش منتشر کرده شاید آخرین حرفایشون نباشه، به ویژه که مرتب اینها رو مستمرن ویرایش میکنه و پیش میبره و در واقع ایستانیز از این جهت این نکات پیش میاد. شاید مهمترین احیانا ابهامی که در چنین نقدهایی وجود داریم باشه که ممکنه اون رلوانس رو نداشته باشه، یعنی مربوط بودن، یعنی شما نقطه آ رو هدف قرار میدید در حالی که سخنی که مورد هدف قرار گرفته در نقطه ب به سر میبره و از این جهت درک اون مدعا که خب روش تعامل بسیاری هم ایشون کرده مستلزم خب وقت گذاری زیادیه. مثلا ببینید شما در یکی از نقداتون گفتید که حالا من گزارش نقد کردید یا این نقد رو خودتون وارد کردید. سوال من اینه که همون هایی که از مدرنیته، مؤلفه‌ای از مدرنیته گفتید نقد شده، ایشون مبنا رو مؤلفه‌ای مدرنیته قرار داده، آیا آنچه که ایشون مبنا قرار داده همانهایی است که مورد نقد قرار گرفته؟ میتونه یه مؤلفه‌ای نقدایی بهش شده باشه اما صرف وارد کردن نقد به مؤلفه‌ای اون مؤلفه رو از مبنا شدن برای یک دیدگاهی در واقع نمیاندازه. اینا با هم فرق میکنه. مسئله سابجکتیو بودن رنج رو مطرح کردید. حالا این تعبیر معروف نمیخوام به ایشون نسبت بدم، ولی این که چون سابجکتیویتی داره و ابجکتیویتی نداره، لذا نمیشه درباره رنج یه حرف روشن توصیه‌آمیزی رو به افراد کرد و در واقع توصیه این فرد با فرد دیگری متفاوته. شاید واقعا در پروژیشون هم همین تقریر شده که به هر فردی بعد نسخه واحد منحصر به فرد او رو پیچید. تعبیر معروف تقلیل مرارت و تقریر حقیقت و امثال اینها نشون میده که بر صورت مسئله رنج یه کارکرد خاصی از نظر ایشون داره. چون وقت کمه متاسفانه نمیشه من بیش از این بس بدم. در مورد مؤلفه ایمان بودن شک هم خب ببینید، یا شما بگیم بین شک و ایمان یک ملازمه برقراره. مؤمن بودن ملازم است با اینکه بتوانید شک هم بکنید یا از شک به ایمان برسید. این غیر از این است که شما ایمان رو در واقع مترکب از اجزایی بدونید و یکی از مؤلفه‌هاشو مثلا شک قرار بدید که شما فکر کنید که این شک ساری و نافذیه و اون یقین رو تحت شعاع قرار میده. بر صورت ممنونم از اینکه خب با دقت و انصاف علمی آرایشون رو مطرح کردن و تصرف خاصی نکردن و از نقدایی که گزارش کردن سپاسگزاریم. خب ما ارائه مجازیمون تمام شده. سکه خانم قنادزاده باید به ارائه بپردازن. در خدمت هستیم.
متشکرم. عرض سلام مجدد، خسته نباشید همه اساتید محترم. اجازه میخوام از آقای دکتر مفتاح بحث رو شروع بکنم. موضوع مقاله که ما بهش پرداختیم عنوانش است واکنش کلیسای کاتولیک به جنبش‌های نوپدید دینی. در واقع علت پرداختن به این موضوع هم صرف به دو دلیل بوده، که صرف واکنش کلیسای کاتولیک به عنوان یکی از شاید بزرگترین دین نهادینه شده در غرب، هم به عنوان اینکه غرب به هر حال خواستگاه پیدایش این جنبش‌های معنویت‌گرا و جنبش‌های جدید دینی هست، هم به این دلیل که ببینیم آیا با مطالعه واکنش‌های کلیسا به طور خاص ما میتونیم به الگویی دست پیدا بکنیم در شیوه مواجهه خودمون با این جنبش‌ها و یا خیر. اگر که بخوایم بر اساس روالی که کلیسای کاتولیک در مواجهه با این جنبش‌ها حداقل بر اساس مطالعاتی که داشتیم استناد بکنیم، در سه فاز میشه این واکنش‌ها رو دسته‌بندی کرد. در فاز اول کلیسا به طور کامل از زمان پیدایش این جنبش‌ها رو تقریبا نادیده میگیره، به هیچ عنوان اینا رو به طور مستقل دین نمیدونه. حتی در شورای واتیکان دوم که اصلا مسئلش بررسی مسائل و مشکلات مبتلا به انسان مدرنه، هیچ سندی که به طور مستقیم و خاص به این جنبش‌ها بپردازه وجود نداره. در رابطه با گفتگوی کلیسا با بقیه ادیان صحبت میشه، ولی همه ادیان سنتی و نهادینه شده هستن. ولی با توجه به رشد روزافزون این جنبش‌ها کم کم کلیسا واکنش‌هایی رو نشون میده و اول به طور غیر رسمی به صورت دفاعی نویسی هست در قالب صحبت‌های متعلقان، ولی کم کم کار به جایی میرسه که به دلیل نفوذ فرهنگی بسیار زیادی که وجود داره در این به هر حال جریان فرهنگی، اولین واکنش رسمی کلیسای کاتولیک در سال 1986 رسما در سندی با عنوان فرقه ها و جنبش های نوپدید دینی چالش شبانی، که این در واقع سند به گزارش واتیکان معروف است، این گزارش صادر میشه و بعد از اون ما شاهد واکنش کلیسا هستیم، حالا به طرق مختلف. البته قبل از اون هم کلیسا از طریق تشکیل و پشتیبانی مؤسساتی که به طور خاص و صرف به جنبش های نوپدید دینی پرداختن از سال 1964 تقریبا اقدام کرده، یعنی که از بزرگترین و مهمترین مؤسساتی که کلیسا دست به تأسیسش میزنه مؤسسه ای است به اسم FIUC Federation of International Catholic Universities. بله چشم. اگر بخوام 4 تا واکنش کلی رو بگم، یکی مؤسسه هایی که ایجاد شد برای بررسی آکادمیک اینا، یعنی رویکرد آکادمیکی که کلیسا نسبت به این جنبش ها پیدا کرد، دیگه از رویکرد تکفیر فاصله گرفت و گفت که باید به صورت آکادمیک و علمی به اینا پرداخته بشه. دومی موردش از طریق اداراتی که در واتیکان صرفا برای بررسی این جنبش تشکیل شد، شورای پاپی گفتگوی بین ادیان و شورای پاپی فرهنگ مستقل برای بررسی این جنبش ها فعالیتشون رو شروع کردن. نشست های ایجاد شد که کلیسا خیلی از عقاید خودش در رابطه با این جنبش ها رو در قالب گفتگوهایی که در این جنبش ها در این نشست ها مطرح شد بیان کرد. در سند در گزارش واتیکان در واقع ما بخش مختلفی داره، ولی ما رویکرد الهیاتی در این سند نمی‌بینیم. یه گزارشی هست که رویکرد شبانی داره، اولین فرقه ها رو معرفی میکنه، مشکلات شبانی ناشی از فعالیت تبشیری این گروه ها رو میگه و در نهایت اینگونه استدلال میکنه که کلیسا چاره ای نداره به جز این که به تمایلات دینی و معنوی جوان ها بیشتر توجه بکنه، اونم از طریق تلاش برای ترویج سبک فرهنگ سبک زندگی مسیحی و همچنین آشنا کردن قشر جوان با معنویت مسیحی. به هیچ عنوان افرادی رو که به مسیحیانی رو که به این جنبش ها واکنش نشون دادن رو نقد نمی کنه و یه رویکرد کاملا همدلانه با اتخاذ می کنه. در بعد از مدتی یه نامه ای و کلیسا تقریبا در مدت 2 سال نامه دیگه ای رو صادر میکنه. این نامه از واکنش خیلی مهم کلیسا رویکرد کاملا الهیاتی داره، ماهیت دعای مسیحی رو تشریح میکنه. اسم این نامه هست مدیتیشن مسیحی و در واقع میاد در این نامه بررسی میکنه که آیا روش های شرقی مدیتیشن رو میشه در کلیسای کاتولیک به کار گرفت یا نه، و در فرایند سند با بررسی با معرفی ماهیت دعای مسیحی، بررسی مدیتیشن شرقی، نهایتاً به این نتیجه میرسه که تنها در حدی میشه به این راهکارهای عملی این جنبش ها در حدی میشه در کلیسا استفاده کرد که به بخش الهیاتی تنه ای نزنه و فقط این مدیتیشن ها در واقع به لحاظ جسمانی و به لحاظ روانتنی افراد رو آماده میکنه و در این حد میپذیره وجود این جنبش ها رو و در نهایت مجدداً بر محوریت خدا در مراقبه مسیحی تاکید میکنه. تا این فعالیت داری در سال 2003 که سند مهم دیگه یو ارائه میدن به اسم سند عیسی مسیح ساقی آب حیات، این مهمترین سند هست که نیو ایج رو به طور خاص میاد بررسی میکنه از ابعاد مختلف الهیاتی فرهنگی. 3 راهکار ارائه میده. این سند خیلی مهم هست از این بابت که 4 شورای اصلی واتیکان در صدورش نقش دارن، ولی سند با این وجود سند موقت هست و خودشون ادعا میکنن که ما در اون زمان مجبور بودیم که واکنشی فقط نشون بدیم به خاطر شرایط اجتماعی و فرهنگی که وجود داشت. سند موقت هست، جای خیلی اصلاحاتی داره. یکی از افرادی که در جلسه صدور این سند حاضر بود و ما مصاحبه باش داشتیم میگفتش که ما همچنان الان قائل به تضادهای الهیاتی که حتی و تضادهای فرهنگی به هر حال در داخل سنت هست قائل هستیم، ولی به طور کلی 3 راهکار اساسی رو شاید بشه از این سند استخراج کرد که کلیسا برش تاکید میکنه. یکی تقویت الهیات شبانی هست، یکی تقویت گفتگوی با ادیان جدید هست و یکی دیگه هم تاکید بسیار زیادی کلیسا میکنه به تاثیرگذاری فرهنگی و الگوی معرفی میکنه داستان زن سامری باب 4 انجیل یوحنا. در سال 2018 ولی منتها پاپ فرانسیس دوباره یه رویکرد دیگه‌ای دارن و یه هشداری میدن به کاردینال ها نسبت به بازگشت جریان های گنوسیسم و پلاگیانیسم در فرم جنبش های جدید دینی. این تقریبا آخرین واکنش رسمی کلیسا هست که حالا اشاره میکنه به این جنبش ها. به طور کلی من جمع‌بندی میکنم که نکته مهمی که کلیسا مطرح میکنه گسست ساختارهای اجتماعی سنتی، گسست الگوهای فرهنگی و ارزشهای سنتی که اینها رو مهمترین دلایل میدونه، جنبش ها رو چالش مثبت برای خودش میدونه، به عنوان جریان فرهنگی معرفی میکنه، به عنوان فرصتی میدونه که به کلیسا کمک خواهد کرد تا بتونه بیشتر خودش رو تقویت بکنه. در مواجهه کلیسا ادعا داره که در مواجهه با این جنبش ها تونسته الهیات شبانی و الهیات عملی خودش رو تقویت بکنه و از طریق الهیات عملی با روش‌های غیر الهیاتی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، انسانشناسی و فلسفه تعامل پیدا کرده. و نهایتاً این که یه نتیجه گیری کلی که ما داشتیم این که به هر حال تعارضات نظری همچنان وجود داره، نظری و الهیاتی بین کلیسا و این جنبش ها، ولی کلیسا به هر حال این جنبش ها رو طرد نمی‌کنه و با معرفی عرفان معنویت مسیح و تلاش برای ایجاد جذابیت و جذب جوانانش به این سمت از معنویت داره سعی می‌کنه که به هر حال با این جنبش ها مواجهه داشته باشه.
خیلی متشکرم.
من
نه بسیار خوبه. خب من حالا یک کمی قوت قلب میگیرم، چون توی یاد داشتی یکی دو روز قبل اینجا گفتم که جنبش ها هویت ملی و دینی رو تهدید میکنن، بعد اینو گفتم اضافه کنن و اونها رو برای ویراست خودشون تشجیع میکنن. این همین نگاهی که الان داره میشه. آجی تو یعقوب در خدمتتون هستم. وقتمون زیقه، شما آخرین گوینده هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم حضورتون که تشکر میکنم هم از جناب دکتر و همچنین هم دکتر که مقاله خوبی ارائه کرده بودن، هم اصل موضوع خوبه و جالبه و هم لازمه برای کار کردن و هم نبوده به این شکل، هم اطلاعات خوبی در مقاله داده میشه. فقط دو نکته رو به مبابه هم فکر خدمت دوستان ارائه بکنم. مقاله حالا سرش گزارش خوبی ارائه میکنه از این مواجهه ها، که البته بهتر بود یه شماره بندی یا دسته بندی هم میشد، چون هی یکم میره این بر اون طرف و اگه این بشه بهتر میکنه. من وقتی میخوندم دلم میخواست که یکم تحلیل رو هم بیشتر توش پررنگ ببینم و به گزارش بسنده نشه که چرا از این روی کرد به روی کرد بعدی میرن و چرا مثلا بینش احیانا چنان که اشاره کردین در جایی تذبذب هست. یه قسمت کوچکی اون مواجهه در مدرن و اینها رو داره، ولی در سایر بخش ها همچنان سنگینی گزارش و توصیف بر تحلیل و تبیین یکم میچربه در مقاله. اگه اون تکمیل بشه خب کار رو خیلی بهتر. نکته دوم اینه که در نتیجه نهایی باز همچنان که در صحبتتون اشاره کردید و در هدف اولیه مقاله هم این بوده که ما ببینیم برای خودمون چه فایده میتونه در اخذ مواجهه با این جنبش ها داشته باشه، که البته در خود مقاله اینو ذکر نکردید، الان شفاهی فرمودین، خب خیلی خوبه. اما سوال من اینه که آیا ما خودمون مثلا در این رویکرد ایجابی یا گفتگو، که من احساس میکنم رویکرد کلیسا در دوران اخیر و این گفتگو، اصلا ما اساسا اندیشه هایی داریم تحت اون جریان اندیشه میان فرهنگی یا اینترکالترال که یکی از عنصرهای مهم و مؤلفاش گفتگوه و شاید کلیسا تابعی از اون و فضای پست مدرن به اینجا رسیده باشه، و همچنین روی کرده ایجابیش که فقط به نقد بسنده نکنه، آیا خود ما تا همچین مواجهی داشتیم؟ یعنی شما این رو یکم نیمدین توش، میشد ادامه بدین که خب ما چه درسایی میتونیم از این روی کرده کلیسا بگیریم؟ و نهایتاً به جملات محدودی اشاره کنیم، یا حتی ما الهیات شبانی، آیا چه مقدار ظرفیت های ما در فرهنگ اسلامی برای اون الهیات عملی و شبانی هست، یا حتی در همون گفتگو باز این رو بیپاسخ خوشون که اگر کلیسا همچنان معتقد آب حیات دست عیساست و همچنان بر حقانیت خودش تأکید داره، در حالی که در گفتگو باید یکم برابری طلبی ایجاد بکنه که حالا بحثای مفصلی داره، ادهرمال و هابرماس و بقیه اینها، چگونه همچنان میتونه اون گفتگو رو برش مصر باشه؟ باز این یکم جای توضیح به نظرم داره، و اگه این کار بشه و یا تکمیلش که خیلی نکات خوبی میتونه داشته باشه برای بحثایی که ما دنبال میکنیم. متشکرم.
از یه دقیقه اگه کمتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون مقاله رو بیشتر خانم دکتر قنازاده زحمت کشیدن، من هم همراهی کردم، با اجازه پاسخ رو من تقدیم میکنم. خب این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم قنازاده هست و یه بخشی از کار در واقع گزارشی از وضعیت کلیسای کاتولیک، به همین خاطر به این قسمتش اکتفا شده، وگرنه اون قسمت تحلیلیش جای کار خاص خودش رو داره. من یکی دوتا نکته رو برای اینکه یه جمع‌بندی هم کرده باشم عرض میکنم. همجوری که مستحضر هستید، کلیسای کاتولیک در یه مقطعی بیشتر، مقطعی که عرض میکنم بیشتر در دوره های مثل قرون وسطا بر جنبه های طرد، تکفیر تأکید میکرد، از اکسکامینیکیشن استفاده میکرد. در دوره های بعد هر چه به دوره مدرن نزدیک میشه از این حرف کمتر استفاده میکنه. و اون نکته که خانم قنازاده اشاره کردن، در یه مقطعی اصلا کلیسا سعی میکنه به برخی چیزا واکنش نشون نده، بی‌اعتنا باشه، و اما نهایتا وقتی میخواد به جریان‌های نوپدید دینی بپردازه، ما میتونیم اینها دستبندی کنیم که یه رویکرد سلبی و انتقادی داره، یه رویکرد ایجابی. در یه مراحلی شروع میکنن به نقد کردن، رگ و ریشه های اینها رو درآوردن که اینا ریشه ها در گنوسی داره، در کجا داره، ما هم داریم، خوبش هم داریم، تو عرفان مسیحی هم میشه اینا رو پیدا کرد. یه بخشی از واکنش ها جنبه های اینچنینی داره. اما بعد از مدتی یه رویکرد واقع بینانه تری پیدا میکنن، شروع میکنن به بررسی های دقیق تر، حتی میشه گفت رویکرد آکادمیک اتخاذ میکنند، و بعد از بررسی ها نهایتا به این نتیجه میرسن که مجبورن با این واقعیت کنار بیان. در کنار اومدن با این واقعیت ها سعی میکنن دیگه از جنبه های طرد، تکفیر، سلب، انتقادهای صریح که باعث بشه ایمانداران رو از دست بدن استفاده نکنند، و نهایتا همون جنبه دوم که روی کرده ایجابیه اتخاذ میکنن، و به خصوص در همون سند پایانی. و مهمترینش اینه، یکی اون تأکید بر الهیات شبانی. منظور از الهیات شبانی اینه که جاهایی که کلیسای کاتولیک به لحاظ الهیاتی نمیتونه بپذیره، در مقام عمل انعطاف نشون میده. یه بخشش اینه. و اما قسمت دومش که محل انتقاد حضرت عالی هم بود، تأکید بر روی کرده گفتگو به این معناست که کلیسا میخواد از گفتگو برای تبشیر استفاده کنه. یعنی در واقع با استفاده از گفتگو میخواد با افرادی که جذب این جریان شدن، به جای اینکه اینها رو طرد بکنه، بیاد با اینها وارد بحث بشه، وارد گفتگو بشه، در اونها نفوذ بکنه. و این گفتگو در واقع در این حال که حالا یه مبانی هم داره از شوره وادیکان دومینور، ولی بیشتر به هدف تبشیر است. عذرخواهی میکنم آقای دکتر.
خیلی متشکرم. ممنون از همکاران عزیزمند، استادان گرامی که در فضای حقیقی و مجازی و حاضرانی که در فضای مجازی ما را همراهی کردند. من پایان کمیسیون چهارم اعلام میکنم و فقط از دوستان عزیزمند تقاضا میکنم تشریف بیارند و گواهینامه هاشون رو دریافت بکنند. بله بله، تقدیمتون میکنم.